شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستم آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، با توجه به این بن‌بست کنونی که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به وجود اومده، خیلی مایلم بدونم که به نظر شما راه حل نهایی که بین اسرائیل و فلسطین صلح برقرار بشه به نظر شما چیه و اگه میتونم از رادیو گوشم کنم.
ولی من حقیقتش بذارید، چون شاید پرسشی یه ذره مشخص را داشته باشید، من تخصصی در این جهت ندارم. من حتی آنچه که میشنوم بسیار کلی است. دو سه تا نکته‌ای که بهش باور دارم و بر مبناش معتقدم باید زندگی کرد اینه: یک، من و شما با جنگ و خونریزی احتمالاً هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنیم، مسائل و مشکلات بیشتری رو برای خودمون و دیگران و نسل‌های آینده فراهم می‌کنیم. دو، من و شما قرار هست در امروز و همکنون زندگی کنیم، نه در دیروز و آنجا. این که 50 سال یا 500 سال یا 2000 سال قبل پدر من پدر شما رو کشته، یا شما فرزند پدر شما فرزند پدر نمیدونم 30 نسل قبل منو کشته، مبنای برای دشمنی و جنگ و جدال امروز ما نیست. پس کلیت ذهنی مسئله به نظر من نه با جنگ موافقم و نه برای آوردن تاریخ برای دلیل یا بهانه‌ای برای حوادث امروز. اما آنچه که اینجا همکتون مطرح هست یه مقدار واقعیاته که اگر اصول اخلاقی انسانی مبنای بحث و گفتگو باشه، شاید یک بشه به توافقی رسید، دو این توافق پایدار باشه و سازنده. ولی اگر قرار اصول اخلاقی و انسانی و واقعیات و حقایق و حالا نه محبت و مهربانی، عدالت و انصاف مبنای کار نباشه، هم توافقی دست نمیده، هم اگر به اجبار یا به دلیل به هر حال اشتباه توافقی صورت بگیره، در این گونه موارد همیشه قراردادهای صلح و خب مدادی که با اون می نویسند در حقیقت اون وسیله است که تبلهای جنگ بعدی رو آغاز خواهد کرد. به همین جهت است که یا باید موضوعها رو در این گونه موارد، اونم این چنین سابقه تاریخی و طولانی داشتن، رو صمیمانه و صادقانه طرحش کرد و به دنبال حلش بود، و یا اگر نمیخوایم به درستی مطرحش کنیم و دنبال حلش نیستیم بلکه میخوایم برنده و بازنده باشیم، گرفتاریست. این نکته آخرم عرض کنم که بسیاری از اوقات و در بسیاری از جوامع افرادگری های چه مذهبی، چه سیاسی، چه ایدئولوژیک، همه یک درصد بسیاری رو وارد یه مقدار گیر و گرفتاری های بسیار میکنه. یعنی برخی از اوقات واقعا 1% یا 2% خواب رو میتونن به چشم بسیاری از مردم خراب کنن و زندگی ها رو برباد بدن. متاسفانه ما در این گونه موارد و این نوع اختلافات همیشه افرادگری های تند و شدید رو هم میبینیم که هیچ جا معنایی نداره، و تا زمانی که مردمانی که به هر حال اون گروه افراطی ظاهرن بهشون مرتبط و وابستن یا در اون زمینه ها نمایندگیشون میکنن، به وسیله خود اون مردمان به آرامش و یه مقدار میان روی و اعتدال تشویرشون نکنن یا در صورت نیومدن اونها را راها نکنن، این مشکلات گروه های کم و درصدهای کم غالب اوقات گرفتاری های بزرگ بتونه به وجود بیاره. به همین جهت است که برخی از اوقات برای ساختن یاری و همکاری لازمه، ولی برای خراب کردن برخی از اوقات حتی یک نفر، یک انفجار میتونه همه چیز رو برهم بزنه. ولی این که به من بفرمایی تو چگونه میخوای موضوع رو میتونی حل کنی، من جز در کلیاتی که میفهمم واقعا مطلبی ندارم، برای این که این موضوع ها پیچیده است. وقتی هم که طرفین گفتگو رو در این زمینه ها میشنوم، چون همطور که عرض کردم اولا به تاریخ مرتبطش میکنن، برخی از اوقات همین به تاریخ نزدیک، هم نگرانی ها رو دارن، هم حرف هایی زده شده، هم ادعاهایی شده، هم تهدیدهایی شده، هم ظلم ها و بیدادهایی شده، همه مانع از این میشه که شما مطمئن باشید یه عده‌ای با حسن نیت و آمادگی برای داد و ستد و حتی گذشتن بسیاری از اوقات از سهم و حق خود مایل هستن که سهم و حق بیشتر خودشون و دیگران رو به نوعی حفظ کنن. و به همین جهت است که پدیده بسیار پیچیده است. اگر مورد خاصی مورد نظرتون، شاید نظری داشته باشم، ولی به طور کلی اونم به صورتی که طرحش کردید، من برخی از اوقات از عهده حل مسائل ساده زندگی خودم بر نمیام، چه رسه به اونجا. نظر در این مورد خاصی میتونم داشته باشم، ولی به طور کلی واقعا چیزی به ذهنم و نظرم نمیرسه.
بله بله، نه خیلی ممنون از اینکه فرمودید و من امیدوار بودم که شروع یه تخمی بکاشم که شما شروع کنید در باره این موضوع تا اونجا که میتونیم صحبت کردن، ولی تا اینجا هم که ما
خیلی خیلی سپاسگزارم از محبت و لطفت عزیز. واقعا نه اینکه فکر کنی چیزی رو پنهان میکنم،
نه
حقیقتش این است که واقعا نمیدونم و میدونی من یکی از به هر حال کوشش هایی که میکنم، حالا تا چند اندازه در این زمینه تونستم موفق باشم، این است که راجع به چیزی که مطمئنم و میتونم تا حدودی پاش بیستم، نه دل بازی و لج بازی، بلکه بگم این دلایل و اسناد و مدارک رو دارم، عمل میکنم. ولی وقتی که قرار شد موضوع به نظر و احتمالاً تمایل و گرایش و اینا برسه، حتی ممکن حالا در زندگی دوستانه و خصوصی حرفی بزنم، ولی فکر میکنم یه وظیفه و مسئولیت اخلاقی انسانی ما داریم، حداقل وقتی گفتگویی در رادیو هست، تا اونجایی که حداقل خودمون قانع شده باشیم، مطمئن باشیم، فکر کنیم توانایی، چون موضوع بحث و گفتگوست دیگه، من که اینجا نمیام بگم اعتقاد من اینه و تمام، من معتقدم این اعتقاد یا این نظر به نظر من خوب است و درست، فقط وقتی میتونم این ادعا رو بکنم که حاضر باشم دربارش بحث و گفتگو کنم، ولی من حرفمو بخوام بزنم و برم که اون قصه دیگه است. بنابراین واقعا در همین حد میفهم، ولی گفتم شاید مورد خاصی مسئله مشخصی باشه، ولی چون فرمودید نه، به هر حال خوشحالم از شرکتتون و ضمناً حتی جان
آقای دکتر، من کنجکاو بودم که از لحاظ اخلاقی از هر دو طرف میدونیم که ظلم میشه، هم از طرف از هر دو طرف.
خب بدون تردید عزیز، من ببینید افراطگرایی رو وقتی میشتمم اصلا برفرض که تمام حق دنیا رو داشت باشه، ببینید شما بیاد به من بگید یه نفر آمده و اعضای خانواده منو حتی کشته، ولی شما باید بگید من رفتم بچه اون رو تیکه تیکه کردم، من نمیفهممش، تموم شده رفت. یعنی اصلا من متوجه عمل بد اول و عمل بد دوم هستم، ولی اگر یک کسی بخواد به خاطر اولی دومی رو برای من توجیه کنه، میگم من اصلا به این مرحله اصلا تو زندگیم نرفتم، نمیرسم، نه قبول دارم، چون باور من این است که اصلا با خون نمیشه خون شست. و بعدم اصولا من و شما اگر ادعای حقیقت و حقانیت میکنیم، قرار نیست هیچ وقت روی اون حقیقت و حقانیت پا بذاریم و بعد دیگری رو متهم کنیم که چون تو بدی کردی من بدی کردم. بنابراین ساعت هفت یه کاری بعد هفت و چند ثانیهش خوب میشه و همون کار، آخه این اصلا جایی نداره. و علاوه از نظر علمی هم میدونیم وقتی شما آدم ریاکشنری هستید، یعنی در مقابل عمل عکس العمل نشون میدید، این مال لایه بالای انسان که به عقل و علم و واقعیت و اخلاق مرتبط نیست، اون قسمت کاملا احساسی عاطفی ماست که حتی میشه گفت یه کمی هم مشترک میان انسان و برخی از حیواناته، اون امتیاز من نیست. روزی که یه آدمی واکنشیه، یعنی شما بهش میگید نادان، میگه نادان خودتی، به نظر من فقط نشون داده که یه جوری حتی قبول کرده که نادانم، برای که آدم دانا پاسخش این نخواهد بود، پاسخش خیلی مختلف و متفاوت از اینه. و به همجاست که یه تفاوتی است بین ریاکشن، واکنش، که مال لایه لیمبیک سیستم ماست، با ریسپاند، پاسخ، که از آن کورتکس یا مخ ماست، که اصولا اون جنبه انسانی ماست. به همین جهت است که من رفتار بد هیچ کس رو دلیلی یا مبنایی برای رفتار بد دیگری نمی بینم و باز به همین جهت است که به هیچ وجه هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. بنابراین روزی که من شما خواستیم به عدالت برسیم باید عادلانه پیش بریم تا به عدالت برسیم، و الا اگر بخوایم ظلم کنیم و به عدالت برسیم، علاوه بر این که دروغ میگیم و دروغ خواهد بود، همون عدالت مورد نظرمونم تا بهش برسیم خراب کردیم، اگر اصلا باشه. اگر من و شما بخوایم مهر و محبت به وجود بیاریم از طریق دشمنی بخوایم حرکت کنیم، مهر و محبتی اصلا به وجود نمیاد. اینا درست مثل این است که انسان بگه من یک مزرعه رو آتش میزنم و حالا با این آتش زدنم هست که همینجوری درختان بلافاصله پشتش میروین. این نه با طبیعت میخونه نه با واقعیت. به همین جهت است که هر کس که مدعی خوبی است و دوستی است و صلح، راهی جز خوبی و دوستی و صلح در ارتباط با دیگران نداره. برای خوش آشتم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. ممنونتم. خواهش کنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جاک، به مرکز نیه جاک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک.
بله آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای اینترا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تر چای، فقط چای اینترا.
اینترا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای اینترا، پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
شنوندگان گرامی به برنامه راسا و نیاسا گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد فردا شب چهارشنبه اول ماه فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیبوی آغاز خواهم کرد، نزدیک جمبری و خیابان می. بنابراین چگونه می توان ذهن و زندگی خود را تغییر داد چهارشنبه اول فوریه در ایرواین. و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت اخلاق، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی اند مورالیتی، و مثلث زحمت، افسردگی، استراحت و خشم و عصبانیت، از روز پنجشنبه دوم فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس آغاز خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون 8 هفته اون $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. ولی چون تعداد جا محدوده، اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً زودتر اقدام کنید و با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. آقای دکتر، من 26 سالمه و با همسرم همسن هستیم. ایشون هم 26 سالشونه. 7 سال پیش توی دانشگاه هم آشنا شدیم، زمان یعنی دوره لیسان. بعد از یک سال نیاز رابطه‌مون نزدیک‌تر شد. بعد از 3 سال پیش با هم اومدیم آمریکا. الان هم توی دانشگاه داریم درس می‌خونیم. و یه سال و نیم پیش ازدواج کردیم. الان زندگیمون خیلی خوبه، یعنی از همون تقریبا 3 سال پیش که اومدیم آمریکا خب خیلی رابطه‌مون نزدیک‌تر شد. و من سوالی که دارم در مورد اینه که من شنیدم که شما با بقیه دوستان که صحبت میکنین، هر وقت صحبت بچه میشه معتقدین که خواستن بچه توی زندگی خیلی چیز طبیعیه و نخواستنش نشونه آسیبه. حالا حالتی که هست الان اینه که من با بچه‌های کوچیک خیلی خوب، یعنی با بچه‌های بقیه خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کنم، یعنی خیلی زود نزدیک میشم، خیلی باهاشون میتونم رابطه خوبی داشته باشم. ولی وقتی که به خودم فکر می‌کنم، زندگی خودم فکر می‌کنم، اولا که احساس نیاز نمی‌کنم و بعدم که وقتی به صورت جدی بهش فکر می‌کنم یه ذره احساس می‌کنم ترسی دارم از بچه دار شدن. حالا نه از اون قبول مسئولیت یا اینی که حالا از خودگذشتگیه که باید داشته باشم.
نه هیچ از خودگذشتگی احتیاج نیست.
می‌خواستم بپرسم که
سبونی. نه همینجا گیر ماست. ببینید از خودگذشتگی من آماده نیستم برای بردن یک درد و رنج کامل، اونم تقریبا همیشگی. خب این ببینید نگاه شماست درباره بچه داشتن، حرفی هم ندارم، یعنی میخوام بگم و بعدم اون لغت استرابی هم که فرمودید برمیگرده به همین. چون ببینید عزیز، من به شما برگردم بگم میخوام یه کاری رو بکنم یا شما یه کاری رو بکنید که دردآور، رنجآور، خطر داره، ضرر داره، هزینه داره، محدودت میکنه، وقت میبره، انرژی داره، خب بسیار طبیعی است جواب چه هست. بنابراین هر کسی که واقعا موضوع بچه و بچه داشتن این گونه میبینه، کاملا میفهممش که نباید بخواد. و باز به همین دلیله که معتقدم رسیدن به این مطلبی که من عرض کردم، حتی موع خفیفش، کمش، نشان دهنده این است که همطور که خودتون به درستی گفتید، آسیبی است که در گذشته در کودکی خوردم، یا به خاطر کودکی یا کودکان دیگه، یا در دوران کودکی من با کودکان دیگه مسئله داشتم. و یا اگر اون نباشه که بیشتر اوقات چنینه، من یه جهان بینی دارم، یه جهانی رو برخ از اوقات وحشتناک میبینم، یا یه جهانی رو نه خیلی مثبت میبینم. اما مثبت در این که اگه بتونی بری 5 تا دکترا بگیری و اگه بتونی میلیونر بشی و اگه بتونی 10 تا آپارتمان داشته باشی، نمیگم شما دارید، یعنی برمیگرده به دو چیز، یکی آسیب کودکی، یکی یک جهان بینی و یک باور و اعتقاد خاصی که با بچه سازگاری نداره. و به نظر من چون هنوز نشنیدم یه بحث نسبتاً حتی نمیگم قانع کننده توجه رو جلب کنه در مورد کسانی که با بچه مخالفن، به این نتیجه میرسم که باورهای نادرست. حالا شما دو تا راه دارید، یا لطف کنید گرچه حالتون رو گفتید و اون خودش کمک کنید. یکی این که بیاد در اصولا نظرتون و باورتون و اعتقادتون درباره بچه و بچه دار شدن اینا هر جور دلتون خواهد. یکی این که میتونیم بریم سراغ کودکیتون، ولی برای اینکه یه ذره مطلب برای من روشن بشه حداقل برای خودم، من بفهمم شما چند تا خواهر برادر دارید.
من یه خواهر دارم که 5 سال از خودم بزرگتره.
خب شما نظریه منو درباره فاصله بیشتر از 3 سال میدونی، چون بعد از بیشتر از 3 سال به بچه بزرگتر بذاری که توی زمینه خاصی از احساس حسادت و رقابت آسیب میزنه، و همینقدر که فاصله سنی بیشتر از 3 ساله، این احتمال و امکان که بچه بزرگتر به حریم و حقوق کوچکه اونقدر تجاوز کنه که کودکی رو برای او سفت و سخت کنه بسیار زیاده، تقریبا در یه زمینه های حتمی و قطعی است. یعنی هیچ بچه 4 ساله‌ای نیست که با یا 5 ساله‌ای نیست که با خواهر و برادر 1 سالش در بسیاری از موارد برخورد نامهربانانه و ظالمانه نداشته باشه. اصلا یه همچین چیزی ممکن نیست. بنابراین اون برمیگرده به آسیبی که من در کودکی از کودک یا به خاطر کودک بودنم میخورم. شما بازم میدونید، البته مورد شما نیست ولی مورد شما به اون شدت نیست ولی خفیفش هست. شما اگر بچه کوچک یا بچه آخر باشید و دختر باشید، البته تو خانواده‌ای که بیشتر از 4 تا بچه هستن نشون دارن حتی میزان بی‌علاقگی اونا به بچه 4 برابر، این 400% بیشتره، چون اون احساس خردی و کوچکی است که سبب میشه ما این دوران رو بد بدونیم و بعدن
این احساس علاقه دارن نسبت به کلن بچه هست یا بچه دار شدن خودشونه؟
نه نسبت به کلن بچه هست ولی
شما بچه ها رو خیلی دوست دارم.
نه عزیزم اذیت نشو، مجبورم یک شوخی بکنم که جواب داده. بسیاری از آقایون هستن که زنای دیگر رو خیلی دوست دارن، نمیخوان زن بگیرن. بسیاری از خانم ها هستن که مردای دیگر رو دوست دارن، شوهرای دیگر رو دوست دارن، ولی نمیخوان شوهر کنن. نه عزیز، اون که خیلی خوب آدم بچهای دیگر رو دوست داشته باشه که مسئولیتش رو
بچه خودشون
میفهمن. دقیقاً. اتفاقا این نکته راست کنم و حرفتون بسیار درسته. برای که هم به عنوان یه نوع جانشین، هم به نوع قانع کردنه که به تدریج هم ما علاقمندتر میشیم. یعنی شما فرض کنید برای بچه های خواهرتون اگر اون آسیبا رو نخورده بودید علاقه کمتری نشون میدادید تا الان. پس بنابراین اون حرفتون رو کاملا میفهمم و باز بستا استدلال علت و معلولی علمی کاملا میشه اون اصلا فهمید. به همین جاست که بسیاری از کسانی که بچه نمیخوان بهترین دوست، بهترین دایی، بهترین عمو، بهترین خاله، بهترین عمه، حتی بهترین معلمند. من اصلا ترجیحی تو ندارم. این اون دوتا رو با هم نباید مخلوط کرد. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اینه که من، چون یادتون باشه شما با اومدن بچه یه جوری خودتون و کودکی خودتون رو دوباره تجربه میکنی و این چیزی که حتی من تو کلاس که امشب هم اتفاقا در کنفرانس هم خواهم داشت، وقتی که دوستان رو هیپنوتیزم میکنم، اونجایی که قرار کودک خودشون یا کودکی خودشون رو ببینن، بسیاری از اوقات مادرها حرفشون این است که دختر دارم دخترم رو به جای کودک خودم میدم، آقایون حرفشون است که پسرم رو میدیدم. یعنی این جانشینی اینقدر هست که در وقت هیپنوتیزم، وقتی شما قرار تصوری از کودکی خودتون داشته باشید، به جای که تصوری از کودکی خودتون داشته باشید، شما به عنوان یه زن دخترتون رو به پیش چشمتون میارید و او رو با خودتون آیدنتیفای و همانند میکنید. بنابراین موضوع اونجاست. البته اینکه شما اصلا بچه نخواهید سواله، ولی اینکه فرض کنید در 26 سالگی 3 سال اومدید امریکا، یه سال نیم ازدواج کردید، دتها موضوع مسئله دارید، حتی تا 5 سال دیگه هم نخواهید بچه دار بشید، من اصلا باش مسئله ای ندارم، چون موضوع نخواستن بچه است در شرایطی که همه چیز فراهمه. و الا بسیاری از آدم ها هستن که بچه دار نمیشن یا نمیخوان بشن به دلیل اینکه شرایط و موقعیت براشون مناسب نیست، ولی هیچ ارتباطی به خواسته خود اونا نداره.
نه.
حالا هر جور دلتون میخواد اگر حرفی هست یا سوالی هست خوشحال میشم بپرسم.
میخواستم بدونم که من باید صبر کنم تا به قول شما موقعیتش برام پیش بیاد، یعنی مثلا یه احساس آرامشی، چون خب الان مشغول درس خوندنم، حالا به قول شما کلی استرس و چیزای بیرونی هست برام، این به وجود میاد به صورت طبیعی یا نه؟
نه به صورت طبیعی. ببینید عزیز، این از اون دانه هاییست که اگر کاشته نشده باشه ممکنه هیچ وقت در وجود شما سبز نشه یا حتی با گذشت زمان بدتر هم بشه، چون ممکنه حوادث اتفاقاتی بیفته هم در زندگی خودتون هم عزیزان دوربریاتون. امیدوارم اذیت نشید. به عنوان مثال از ما فرض کنید خواهر شما ازدواج کنه، با دو تا بچه بدن جدا بشه، بعد درگیری‌های سر بچه پیدا بشه، یا بچه ها آسیب ببینن، یا بچه ها به این دنیا که میان مسائل مشکلاتی داشته باشن حتی از نظر پزشکی، خب معلومه شما رو در عقیدتون راسخ‌تر میکنه که این کار درست نیست و اشتباهه. بنابراین اون نیست. نه، من مطلب رو یه جور دیگه میبینم. من چون اولا قبول دارم و باور من این است که همه ما از کودکی آسیب، در کودکی آسیب دیدیم و همه ما باید کودک خوب شده ای داشته باشیم، چون کودک خوبی هیچ کدوم یا کودکی خوبی نداشتیم، باید کودک خوب شده ای داشته باشیم. شما قراره هر وقت فرصت و امکانی داشتید یا در این زمینه از طریق مطالعه یا از طریق به هر حال کمک گرفتن از یک روان درمانگر و تراپیست، یه مقداری سراغ اون کودکی برید، نه تنها به خاطر اینکه جلو اون زخم ها و آسیبایی که همه ما از گذشته داریم رو بگیرید، بلکه خیلی از اوقات اونا به صورت حتی غیر مستقیم، بدون که بحثی درباره داشتن فرزند باشه و نباشه، روی شما اثر خودش رو میکنه. بنابراین فرض بفرمایید که من تمام دلیلم یا حالا مورد شما دلیلتون واقعا وجود خواهر 5 سال بزرگتر از شماست که اون نقش مادری شما رو داشته و شما رو هم از مادری بیزار کرده، هم از کودک بودن، هم بعدن به هر حال به دلیل اینکه هر دو دختر بودید و اصولا مسئله زایش در طبیعت خودش رو در چارچوب زن نشون میده، به خاطر اون به هر حال شما به این نتیجه در ذهنتون در حتی معمولا 6-7 سالگی رسیدید. حالا روزی که با یه روانشناس خوب کار بکنید و شما رو کمک بکنه که آنچه که اتفاق افتاده در گذشته اصلا معناش این نبوده، به این صورت نبوده، اون تفسیر و تعبیری که شما از اون حوادث در ارتباط بین خودتون و خواهرتون میکردید اصلا واقع بینانه و درست نیست، یعنی اون رو اولا بزنه کنار و بنابراین به شما نشون بده که موضوع اصلا اینگونه نبود که روی تو اون زمان اثر گذاشت و همچنان به نوعی خاطرش رو داری یا تأثیرش رو داری. دوم، این موضوع هیچ ارتباطی به 30 سال بعد یا 25 سال بعد و داشتن فرزند با در شما و برای شما نداره. این موضوع یک نوع تعمیمی است که شما میدید که اصلا جایی نداره. و سوم، اشاره به این نکته که اون چیزایی که برای شما تو زندگیتون مهمن، حالا درستونه، شغلتونه، پیشرفتاتونه، مرچی، اونا یه اندازه‌ای دارن. اونا مثل این است که من چون گرسنه‌ام و دلم میخواد یه چلو کباب باشه، حالا اگه دوتا باشه خیلی خوب، تصور کنم که اگه 200 پرس چلو کبابم باشه خیلی بهتره، که به هیچ وجه نیست.
نه.
یعنی من رو با یه مقدار واقعیاتی روبرو کنه. ببینید مثلا فرض کنید من با دوستانی که مانند شما صحبت می‌کنن، چون فراوون صحبت کردم، حالا رو رادیو یه مقدار کلیاته، ولی در گفتگوهای یه مقدار در چارچوب حالا به هر حال روان درمانی و تراپی، بسیاری از اوقات من دیدم یک اشتیاقی برای آزادی به تعریف خودشون، یا برای پولدار شدن، یا برای پیشرفت‌های علمی، یا به دست آوردن مقام، یا برای نوعی آزادی عمل در عرصه‌هایی که با وجود کودک به هم میرزه، از جمله مثلا مسافرت، یا مثلا فرض کن شغلی که دوست داشته، خلبانی که میخواد در جهان بچرخه. خب این آدم مادر و پدر مناسبی در بیشتر موارد برای بچه‌های کوچک نیست دیگه. بنابراین به اون خاطر است که مسئله است. و وقتی اونها یه مقداری روشن شده که در حال اهمیت همه اون موضوعها، ولی اونها باید در جای خودش قرار بگیره و الا بیش از حدش یا افراطش خودش یه گرفتاری و مسئله و حتی تا مرز بیماری ممکنه پیش بره، اون وقت است که من از یه طرف میبینم اون نگاه بد و منفی که درباره داشتن بچه و مسئولیت بچه و حتی برخی از جمله‌های خنده‌دار مثل بیخوابی، که اصلا من وقتی میشنوم خندم میگیره، که مثلا این سبب میشه که آدم چند شب در سال مثلا به خاطر بچه یا مریضی بچه بیخواب بشه، اینقدر برخی از اوقات برای من خنده داره که این درست پسی که با آدم بگن اگر قرار شد که تو بخوای بری مهمونی، بعضی اوقات باید صبر کنی بعدن با همه شام بخوری. و یا بعدن همین مطالبی که عرض کردم، نگاهی که درباره آزادی و علم و پول و مقام و شهرت و موارد و دیگه ای داره، اونا رو وقتی سر جای خودش بگذارید، به اون حرفی که شما اول زدید و نظر من هست شاید نزدیک بشیم، و اون این است که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. البته اینجا یه نکته دیگه هم هست، باز مسئله همسرتون هم بچه‌ای، یعنی شما در اونجا هم اگر ایشون کمی با شما مختلف متفاوت هم اکنون باشن یا بعدن بشن، اون وقت مسئله است. و بعدم وقتی به آمارا نگاه میکنیم میبینیم دوتا عاملی که رابطه زن و شوهر بیش از همه پیوند میده، رابطه جنسیشون و بچه است. و بعد وقتی برمیگردیم به کتابای حتی علمی اون زمان جامعه شناسی، حتی فکر کنم 40 سال قبل تعریف ازدواج بود پیوند بلند مدتی میان دو بزرگ سال است برای به وجود آوردن کودک. وقتی یه دفعه شما میدید اصلا یه مقداری هدف یا مقصود از ازدواج تولید مثل بوده که اون دلایل ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک خودشو داره، خب بس که من شما یه تجنظری میکنیم. بنابراین اگر شما همینجوری بمونید بشه 30 سالتون، ای بسا در جهت همین باور عقیده هم از درست و غلط بدونیم، شما الان اون بس نیست، میتونید محکمتر باشید. ولی اگر روی آنچه که مربوط به گذشته و کودکی خودتون کار کنید، هم مسائل و مشکلات دیگه حل میشه، هم ممکنه در این زمینه یا تجنظری بکنید و مطلب دیگری برسید. به هر حال شما فعلا وقت درستونه، 26 سالگی هم اصلا عجله برای داشتن بچه نیست، کار درس رو تموم کنید و ضمن توی این مدت هم یه نگاهی به خودتون بیشتر بیاندازید، بعدم همسرتون هم همینطور، با امیدوارم انتخابی
یه سوال کوچیک میتونم بپرسم. نمیدونم حالا جوابش چقدر باشه ولی
نه تو میخوای توضیح بدید ما با پیام ها رسیم بذاری پیام ها رو بشنیم با خاطر راست شنگان ارجمند با ما باش.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همه پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
آره دکتر، سوال بعدی هم خواستم بپرسم. من راستش این سوال از خیلی پرسیدم چون چند وقتی که ذهنم مشغول کرده که مثلا با بچه دار شدن چی به دست آوردیم. یه سری جواب گرفتم که خب قانع نکرده هیچ وقت. مثل این که
بهترین جوابایی که گرفتید چه بود؟
راست جواب خیلی تکراریه ولی این که شما یه امیدی به زندگی پیدا میکنی، یه موجودی رو داری که میتونی بهش عشق بدی. خب من این عشق رو با همسرم میتونم بدم با این تفاوت که ازش میتونم انتظار عشق گرفتن داشته باشم ولی از بچه‌ام هیچ انتظاری نمیتونم داشته باشم. یا این که خب امید به زندگی رو با خیلی چیزای دیگه میتونم. یا این که نمیدونم شما
سب کنید. بذارید چون یه ذره حالا که دارید بحث میگوید، شما ممکنه من بفرمایید عشقی که به همسرتون میدید به بچه برن، به بچه عشق نمیشه داد. این لغت ها با هم متفاوتن. علاوه چون میتونید پاسخ بگیرید عشق میدید، اگه نتونید پاسخ بگیرید عشق نمیدید.
نه میگم خب اصلا میتونم پاسخ بگیرم، پس یه لول بهتر از
اون حتما بهتر نیست. اون عشق وقتی است که شما انتظار و توقعی نداشته باشید. می‌دونیم ما هم چقدر اختلاف داریم. حالا بیایید سراغش. بذارید من سر به سر شما بذارم، چون دارید سر به سر همه بچه دارا می‌گذارید. ممکنه من بفرمایید شما که حالا بچه نمی‌خواید، می‌خواید در چه زمینه چی بشید؟
من الان
فکر کنید که شما چون بچه ندارید یا آزادی عمل و وقت و فرصت بیشتری پیدا می‌کنید. برای چی اون وقت؟
نه اتفاقا من همیشه به دوستای بچه دارم که از این قرار می‌زنن به اینکه بچه اومده ما نمیتونیم مسافرت بریم، همیشه میگم که وقتی بچه اومده سعی کنیم با بچه خوش بگذرونیم. حالا که قبلا میخواستیم مثلا دو نفری بریم مسافرت،
حالا میشه شما یعنی اصلا حاشیه نرید. شما که بچه ندارید بیاید ما بچه دارا رو بکنید. شما من بفرمایید وقت و نیرو و انرژی و پول عشقتون که خراب شد رفت، که بعد عشق جواب بگیرید یا نگیرید پس چرا؟ یه به لول بالاتر که اصلا یه لول پایین تره. حالا بیاد به من بفرمایید که شما میخواید وقت و عمر و انرژیتون صرف چی کنید. البته من جواب بچه رو بعدم به تو میدم ولی الان به من بگید.
صرف خودم.
یعنی چی خودت؟
میخوام چیزایی که دوست دارم یاد بگیرم.
مثلا
میخوام برم هنرهایی که دوست دارم یاد بگیرم. مثلا وقتم رو صرف نقاشی کنم.
حالا فرض کنید شما یه مقدارم نقاشی نصب کنید، اگه میخواید اونجوری بحث کنید که با اون بیچاره ها کردید، حالا چند تا نقاشی هم بکشید هر جور چی میشه؟
خب با بچه چی میشه؟ خب هر
روز نه شوخی نگو. شما راجب شما دارید از خودتون دفاع میکنید. خب ببینید نه شما
نقاشی رو که دوست دارم، کتابایی که دوست دارم میخونم، همون کاری که الان دارم میکنم، سر کار میرم برمیگردم.
خیلی خوب من متوجه هستم. بنابراین ببینید شمایی که از دیگران میخواید جواب به شما بدن که چی، با جواب بدید که چی. اگه که برگشت ابتا امیدوارم دوستان بهشون بر نخوره، گفت به جایی که نقاشی کنی عکس میگیریم بهتر از نقاشی، اون وقت جواب یه همچی آدم هایی که میخوان اینقدر جواب سر بالا به شما بدن مثل شما که به اونا دارید چی میشه؟ میدونی خواهد چی
بکنم؟ قبول نداره اینکه با بچه دار شدن آدم خیلی باید ایثار بکنه.
اصلا اولا ببینید من نمیدونم شما، ببینید شما یه مقدار واژه های عجیب و غریب دارید. اولا لغت ایثار، اگر به معنی درستی میدونید ایثار یعنی چی عزیز، ایثار بذارید روشن تو کنم، برای که گرفتاری ما سبب نتیجه، نه اینکه بگم به واژه ها کار داریم و محتوای زندگی. ببینید شما چهار جور میتونید زندگی کنید در ارتباط با آدم ها باشید، یا چهار جور نگاه و رابطه است. نوع اول این است که دنیا یه دزدی بزرگه، یه دروغ بزرگه، فریب بزرگه، همه باید به فکر خودشون باشن، باید فقط مواظب به خودت باشی، درد نکشی، رنج نکشی، لذت ببری، اذیت نشید. یه بوی از این حرفا تو صحبت های شما هم بود، این یه نوعش. خب یه همچی چیزی مطمئن باشید، یه همچی دنیای تنگ و تاریکی شما رو از پا در میاره، همیشه هم ناراحت و ناراضی خواهید بود. یه ذره سنتون بره بالاتر که به یه چیزایی میرسید که دیگه گفتم بیشتر از یه چلو کباب نمیتونید بخورید، و خیلی تو خالی بودنش مشخص میشه. یعنی این یه مفهوم جهانیست که اساسش بر تباهی و تاریکیه و خودخواهی و خودپسندی و درد و رنجه، و بنابراین حتی تا اونجا پیش بریم که برای این که احتمالاً کلاه تو بر ندارن، اگه لازم شد گردن دیگران رو هم بزن. دومش این است که نه، ما تو معامله ایم. یه حرفی اونم داشتی، یعنی من 5 دلار میدم 5 دلار میگیرم. خب اینم نوعی از ارتباط. نوع سوم که نه، که یه دی متاسفانه خودشون رو به دلیل آسیبا بهش درگیر میکنن، که رنج بردن یه فضیلته و آدما هر چی بیشتر رنج ببرن و مظلوم بیشتر باشن بهترن، که در فرهنگ ما میدونید از همینجا ماجرای مظلومیت به عنوان حقیقت بودن و حقانیت خودشو نشون میده. اما لغت ایثار که به کار بردید یه چیز دیگه است. لغت ایثار یعنی من فرصتی پیدا میکنم که وجود خودم رو، هستی خودم رو، داشته خودم رو تجربه کنم و از این طریق باش رشد کنم و تکامل پیدا کنم و از خودم آدم بهتر و برتری بسازم. یعنی من از یه مرحله به مرحله بالاتر و برتر انسانی برم. چرا؟ برای که انسان دو تا تعریف داره. یکی انسان به عنوان یه موجود متعادل که تعادل رو باید برقرار کنه، که بیشتر در زمینهای مادیه، من گرسنه‌ام، غذا میخورم، تعادل رو برقرار میکنم. دوم آدمی متکامل یا تکاملی، یعنی پیش میرم و بنابراین من از کلاس اول میرم دوم، از دوم میرم سوم. نه به خاطر اینکه من دوست دارم، به خاطر اینکه قانون طبیعته، برای که یه دانه هم چنین میکنه، برای که این قاعده طبیعتی که زمینه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک داره. مفهوم ایثار عبارت از این است که من حاضرم برای تو یه کاری بکنم، ولی من سپاسگزار تو هم که من فرصت این کار رو داری، من خوشحالم از این که تو به منی همچی امکانی رو دادی، من با این فرصتی که تو به من دادی من رشد کردم و از خودم یه آدم بهتر و برتری ساختم و کار من مثل یه ماهیچه و عضله بود که هرچی بیشتر ازش استفاده کردم اونو بیشتر دارم. مفهوم ایثار اینه که نه توقع دارم نه انتظار دارم. دید سر بحث عشق با شما هم جنگیدم. روزی که انتظار و توقع داشت باشید عشق نیست. بذارید براتون یه مثالی بزنم که همیشه برای من مطرح بوده. من قبل از اینکه بچه دار بشم تو گفتگوام به دوستان و عزیزان و اطرافیانم میگفتم که یکی از اون چیزایی که خیلی دوست دارم این است که یه پسر یا دختر 2-3-4 ساله داشته باشم، از سر کاری که بسیارم کارم خسته کننده اون روز بوده آمده باشم و وقتی اونو در آغوش میگیرم و بغل میکنم و لمس میکنم و حسش میکنم، برگرده به من بگه که پدر یا بابا یا هر چی فرق نمیکنه، داد من بستنی میخوام، من بر بستنی بخر. و فکر این که بهش بگم باشه قربونت برم و بیا بریم، برو کفشتو بیار پات کنم یا پات کن بریم، و بعد دستشو بگیرم و بیا تو ماشین بشینه و از شدت هیجان خودشو اینور اونور میبره و تکون میده، و بعد وقتی بریم تو بستنی فروشی، چون منم به این نظم و ترتیبا خوشبختانه باوری ندارم، هر چی میخوای بخور، هر جورم میخوای بخور، هر جام ریخ ریخ، و بعد برگردم من 20 دقیقه بعدم در مقابلش من مثلا 4 دلار 5 دلار 3 دلار بدم پول بستنی. شما با 300 دلار که سهله، بس بود با 3000 دلار هم این همه لذت و شادی رو در دیگری و خودتون نمیتونید به وجود بیارید. این اون چیزیست که تو بچه هست عزیز. این اون چیزیست که شما رو بهتون فرصت میده که با کمی گذشتن وقت یا توجهی در این زمینه شرایط و موقعیتی رو به وجود بیارید که بتونید باش رشد بکنید. یعنی به یه جایی برسید که قبلا هیچ وقت نرسیدید و هیچ وقت هم باش ارتباطی آنچنان نداشتید. یعنی ببینید عزیز، شما اینو هیچ جای دیگه پیدا نمی‌کنید. شما هنوز به اون موضوع و مسئله که یه دنیایی است که میشه خارج از این به هر حال فقط من بیرون بیای. برای که شما کارهای دیگر تو هم علاوه بر این که هم مطرح هست کاملا هم مشروطه. یعنی اگر همین همسری که میفرمایید به هر دلیلی خوب نبود یا نخواست خوب بمونه یا عیب و ایرادی پیدا کرد، باش مسئله پیدا میکنید. بنابراین ماجرای فرزند شما به حیوانات هم که نگاه کنید ببینید مسئلهش خیلی جدی تر از این است که من به وقت و اینا فکر کنم. شما من میگید بچه‌ها برای شما محدودیت و قید و بند و اینا به وجود میارن، حتما. ولی اصولا شما از کجا دانشمند میتونید بشید وقتی قید و بند رو میپذیرید؟ از کجا میتونید همون هنرمند و نقاش بشید وقتی که از چیزای دیگه میگذرید؟ و بعدم ماجرای کودک انسانی رو شما برید سراغ مادرانی که بچه 2 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه، 8 ماهه دارن، و شما برید حتی دوربر فامیلشون نگاه کنید که برخی از اوقات میبینید با چه شور و اشتیاقی، با چه بهانه‌هایی خودشون رو به اون خونه میرسونن که فقط بتونن کنار اون کوچولو باشن و حتی حرکت دستشو پاشو.
خب من
جان
خودم خیلی میگم تا خیلی بچه دوست دارم، مثلا خونه دوست دارم اینه که بچه دارم، حتی به قول شما مثلا خیلی وقتا به شوق دیدن اون بچه یا بازی کردن باهاش میرم. ولی خب این از این تکاملی که شما میگین، یعنی این از خودم بیرون اومدن یا اینی که قبول کنم که بقیه هم هستن، فقط در مورد اون بچه برای من به وجود میاد یا در مورد بقیه جهانم یا بقیه آدم هم در مورد من به وجود میاد؟
نه تو تو مسئله است. اولا شما اگر اون ظرفیت و زمینه رو ندارید اذیت نشید، شما اصلا به اون سمت و سو نمیرید. دوم وجود بچه از شما یه آدم تازه و جدیدی میسازه که قبلا نبودید، برای که در مقابل شما چالش هایی میگذاره و درست مثل امتحان پشت امتحانی میگذاره که به دلیل اینکه این امتحان حساب شده است شما را از یه مرحله به یه مرحله بالاتر میبره. یعنی ببینید شما نگاه کنید به مطالعات علمی، درست است که حالا میتونه این ماجرا رو جور دیگه هم نگاه کرد، آدمایی که ازدواج کردن و آدمایی که بچه دار هستن از نظر سلامت فیزیکی و روانی وضع بهتری دارن با اون کسانی که انجام ندادن. بعد موضوع این است که شما به ماهیت این رابطه نگاه کنید. چون عرض کردم خاطرم هست رو همین خط رادیو دوست عزیزی تشریف آوردن و گفتم من نشستم ضرب و جمع کردم بر اساس حرفایی که تو میزنی با نوع زندگی که من دارم هر بچه $500,000 تموم میشه تا برسه به 22 سالگی و 2 تا بچه میشه 1,000,000. گفتم کاملا حق با شماست، ولی شما با این 1,000,000 احتمالا خیلی لطف بفرمایید یه خونه میخرید یا یه آپارتمان میخرید اونجا به 2 نفر اجاره میدید. شما من بگید که شما میخواید 2 تا بچه رو با یه آپارتمان و یه مقدار خاک و خشت یکی بدونید؟ و بعد جز وقتی که شما یه آدمی هستید که یا به دلیل استراب مالی که دارید همچین نوعی تضمین مالی میخواید یا به دلیل جنبه نمایشی که دارید میخواید به بقیه بگید یه ساختمون 1,000,000 دارم، بذارید خبر خوش براتون دارم، تقریبا جای دیگه جایی نداره و تازه مخالف اصول اخلاقی انسانی در یه جامعه ایست که به عدالت و مهربونی فکر میکنه. ببینید عزیز، موضوع این است که شما راجبه چرا بهتون گفتم به من بگید چی کار میخواید بکنید، یعنی موضوعهای دیگر جهان هم در حد خودشون خوبند و درست، ولی اینا چیزی نیستن که زندگی رو جهت بدن، هدف بدن، معنی. من با امیدی که اونا گفتن باش راحت نیستم، ولی امروز از نظر علمی میدونیم که زندگی بدون جهت و هدف، یعنی direction and goal و مقصود و معنی، purpose and meaning، یه زندگی خالی است که یا سر از اعتیاد در میاریم یا تخیلات و یا افسردگی بعد از 45 سالگی. بنابراین ماجرای چالشی که در مقابل شما یه کودکی به وجود میاره یه دنیای در مقابل شما باز کنه، درست مثل این که شما تشبرید به کوه، حالا یه مهارتای ولی بالا رفتن احتیاج دارید که قبلا نداشتید، برید توی دریا، حالا یه مهارتی به اسم شنا کردن احتیاج دارید. و ما وقتی درگیر جنبه ها و جلوه های مختلف انسانی نمیشیم، معلوم است که اونا در ما رشد پیدا نمیکنه. و به همین جد است که بله شما اذیت نشید، یه آدمی مثل شما فرض رو بریم میگیرم، میخوام با یه نگاه بدبینانه به شما کنم، تبدیل میشید به قول خودتونم گفتید کار خانه خواب، میدید کار میکنید میاد خونه میخوابید. حالا اینکه کاری که دوست دارید، بسیار از اوقات حالا نقاشی رو دوست دارید، حالا قبولم میکنم در شما هست، ولی اگر من بگید تمام زندگی من نقاشی هست، حالا بهتون میگم حالتون بده، برای که این میتونه کار شما باشه، ولی هابی شما اگر هست نمیتونه همه قسمت‌های خالی زندگی شما رو پر کنه. و اگر این باشه یه نوع مکانیزم فرار و گریز از خودتون و از مردمه و برخلاف تصورتون حتی بوی خوددوستی هم نداره که بوی خودناپسندی و خودپسندی توأم رو داره که دست به دست هم داده و منو به این راه کشونده. بنابراین اگر شما رو بشه یه بحثی باتون کرد، اولا بر سرتون در کودکی چه آمده که میشه نشونش داد، و دوم اینکه نگاهایی که میکنید اصلا با فرض رسیدن به اونجا تفاوت چندانی تو زندگان. بیاد نگاه کنید به همه مطالعاتی که شده راجب زیبایی، راجب ثروت، راجب شهرت، راجب قدرت که اصلا خرابتره. نگاه کنید به مسئله علم، دانشی که پیدا کردید به شما نشون میدن که اینا درست مانند قضا یه حد داره، یه مقدارم میشه برخی از وقت بیشتر و بهترشو داشت، ولی از یه جا که میگذره تفاوتی نمیکن. شما تو همه این زمینه ها حد میبینید، ولی وقتی شما میرسید به مسئله رابطه دوتا انسان، یه رابطه پدر و مادر با فرزند یا فرزند با پدر و مادر، وارد یه مسیر و مرحله‌ای میشید که اینا دیگه دفع مضرت نیستن، یعنی لذتی نیستن که به دلیل ضرر و دردی که دارن مطرح. ببین من وقتی گرسنم یا تشنم به این دلیل غذا یا یه نوشیدنی برای من لذت بخشه که من دردی دارم و اون تعادل رو برقرار میکنه. اما شما در چارچوب محبت یا حتی در زمینه‌های علم یا خدمت ابدا پایانی نداره. شما هیچ وقت نمیتونید به کسی بگید هفت دفعه گفتی دوستت دارم یا سه دفعه منو در آغوش گرفتی دیگه بار چهارم نکن حالم به هم میخوره. شما فقط وقتی این حرفو میزنید که از اون آدم بدتون میاد.
نه.
و یا احتمالاً هدفهایی رو که داشتید تامین شده، حالا اون رو که به عنوان وسیله گرفتید نمیخواید. برای که اینا حد ندارن. هیچ وقت شما سر یک کلاس شاگردا بهتون نمیگن که استاد 5 تا مطلب گفتید، ای ششمو بگید ما بالا میاریم. ممکنه خسته باشن، ممکنه بخوان برن، ولی کسی از آگاهی و علم بیشتر حالش به هم نمیخوره. چرا؟ برای که اینا لذت‌های واقعی هن. اینا همون بحثی است که ابراهام مزلو میکنه در خصوص نیازها، که این نیازها نیازهای مبتنی بر بودن هن. It's a being need، یعنی نیازهای بر بودن و شدن و ماندن هن. در حالی که نیاز شماره 1 و 2 که تو صحبت شما متاسفانه من علائم شدیدم نمیگم هستید، نیازهای مبتنی بر کم بودن، بهش میگن deficiency need. اونا فقط در حدی که نباشن درد آورن. ببینید حسن اصلی و اساسی پول داشتن اینه که من رنج بی پولی ندارم، ولی خود پول به خودی خودش لذت بسیار بسیار کمی داره، بسیار کم. مطالعات علمی رو نگاه کنید که آدم ها، اون 49 نفر اول ثروتمندان امریکا که میزان خوشبختیشون کمی از مردمان امریکا که 2 میلیون تو زندانن، 2-3 میلیون هم هوملس هستن، از متوسط اونها کمی کمی بیشتری که اصلا شاید به اعتبار از نظر آماری معنی دار نیست. شما نگاه کنید به آدمایی که ثروتشون دو چند برابر شده، نگاه کنید به تمام کسانی که مطالعات فراوانی روی آدمایی که لاتاری بردن و پولای چند میلیونی گرفتن، حتی در زمینه مسائل مالی مدتی بعد که 6 ماه یکش بر مطالعه دیگه 7 سال است، خیلی حال بدتری از قبلشون داشتن. پس بنابراین یه مقدار از اون هدف‌ها هدف‌هایی نیستن که سازنده باشن. عرض کردم اینا وقتی کمبوده هوا وقتی کم باشه ما رو تا مرز همه چیز و جنون میبره، ولی چون هوا به اندازه کافی است ما نگرانش نیستیم. شما روزی که خاطرتون از بابت غذا آسوده باشه و نگرانی از این بابت نداشته باشید، یا تأمین‌های دیگر اقتصادی هر چی نامشو میذارید، معلومه که اضافه بر اون معنایی نداره. درست گفتم؟ مثل اضافه این که شما به جای یه دونه چلو کباب یا یه دونه همبرگر 35 تا چلو کباب و 35 تا همبرگر داشته باشید. وقتی که آدم نداره، وقتی که آدم میخواد به یه امنیتی برسه به دنبال اونا هست، ولی وقتی به اونا رسید اون وقت است که متوجه میشه براش بی‌معنیست. یه مقدار این موضوع در سطح و رویه به نظر ساده میان یا میشه جوابهایی رو داد، ولی اگر یه مقداری با انسان و انواع مختلف انسان آشنا باشه اون وقت معلوم میشه اینا متفاوتن. ما بسیاری بون متاسفانه در کودکی کم داشتیم، با کمبودهایی، با عدم امنیتی، با عدم آرامشی، با بیتوجهی و قدر ناشناسی و خیلی چیزایی دیگه روبرو بودیم. برای این بعضی اون در بزرگسالی فقط به این فکر بودیم که مواظب خودمون باشیم، در حالی که مواظبت از خود در پایان به نابودی انسان منجر میشه. این در خود ماندن و در با دیگران نبودن، نه در جهت ارتباط فایده دار نه تا بیفایده. به همجاست که امروز مطالعات نشون میده دو چیزی که انسان رو میسازه محبت است و خدمت. هر زمان که در مسیر محبت و عشق و دوستی هستید و هر زمان که بدون که هیچ چشم داشتی به هیچ شکل و فرمی داشته باشید میخواید خدمتی بکنید و کمکی بکنید، اون زمان است که شما باش روش پیدا میکنید. ماجرای انسان و مطالعات امروز اینو نشون میده و این بسیار متفاوته که فقط من و در حالی که البته اضافه من به دیگران میدم، به هر موقع کسی هم تجاوز نمی کنم، ولی اون زندگی تعادلی است، اون زندگی است که در حد گیاه و حیوان هست که به دنبال تعادله، برای که از بیدردی و بیرنجی یا بیدردی و بیرنجی رو تعقیب بکنه، در حالی که یه مسئله به اسم شور و شوق و هیجان و شادی و لذته که اتفاقا برهم زدن تعادل و آمادگی برای این درد و رنجی که تو همه کارها از ورزش گرفته تا هنر گرفته تا علم گرفته تا خدمت به مردم و جامعه گرفته همه خودشو نشون میده. من پیام هم رسیدم، فعلا درستتون رو میخونید، بعدن هرچی که خیر و صلاح هست رو
من مشکلمو حل کنم قبل از این
کلاس. نه به خاطر اون، به خاطر خودتون و مسائل دیگه، بالاخره اونم در کنار شلخاج. خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون.
خدا شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام رو به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پروندتون همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو سه روز گذشته یا هفته گذشته خدمتون عرض کردم که شرایط بسیار حساس و از یک نظر خطرناک و از جانب دیگه امیدوار کننده و امیدبخشی در افق ایران و ایرانیان به نظر من هست و خواهش کردم که اگر مایل هستید در این گونه موارد پرسشی داشته باشید، لطف کنید همون 2-3 دقیقه کم روی خطش بیارید که فرصتی باشه که من در خدمتتون باشم. و با توجه به این شرایط حساس بعد از تقریبا 11 سال و 11 ماه که در خدمتتون بودم و راجع به همه چیز با هم صحبت کردیم، شاید الان موضوع ایران و ایرانیان از همه مهمتر باشه. ضمناً از این فرصت هم استفاده کنم، دوستانی هستن که برخی از اوقات در میان ای بسا یک هفته که 20 یا 25 نفر رو باشون صحبت میکنم، همینقدر که یکی دو بار موضوع بچه ها مطرح میشه سخت حساس میشن و پیغام پشت پیغام میگذارن. اولا 40% مردم درگیر این موضوع هستن، بسیارم اون موضوعی که شما دوست دارید رو دوست ندارن، هرچه هست، اگر راجع به ازدواج، اگر راجع به انسان، اگر راجع به ترس، اگر راجع به مسائل جنسی، یک کمی هم اجازه بدید قبول بکنیم که دیگران هم هستند و حقی دارند و حقوقی دارند و ما ملاک خلقت نیستیم و جدول ترجیحات ما معناش این نیست که اگر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 برای من این هاست، برای دیگرانم باید باشه. یک پدر و مادری که بچه 6 ماهه داره یا 6 ساله داره، موضوع اصلی و اساسی زندگیشون بچه میتونه باشه. و بعدم اگر فرض رو بر این بگیریم که اون حرفا رو باید بدونن درباره ازدواج و درباره خود و درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی هم همه ما قرار هست بدونیم. چرا شد که اونجا کمبودهای بی نداره ولی اینجا عیب بسیار داره؟ ضمناً اینکه این گفتگو ای بسا 10 بار یا 100 بار حتی ظرف 11 سال گذشته تکرار شده، کی گفته که این دوستان اون برنامه ها رو شنیدن؟ و از کجایی که بسیاری از این عزیزان حتی تازه با این برنامه به دلیل ورودشون به لس آنجلس و این منطقه یا به هر حال از هر طریقی باشه آشنا نشدن. یه مقداری آرزو و امید من این بوده که ما یه وسعت نظری هم پیدا کنیم. من خاطرم هست در ایران یکی از شعارهایی که داشتم این بود که اگر 100% فکر میکنید حق با شماست، 70% حق با شماست، و اگر فکر میکنید 70% حق با شماست، مطمئن باشید حق با طرف مقابله. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، اول خدمتتون می‌خواستم بگم که واقعا باعث سعادت من همیشه برام یه روز بوده با شما صحبت کنم.
لطف دارید.
و البته برای همسرم هم از نظر مسائل سیاسی شما بسیار معتبر و حرفتون مورد تایید هست. آقای دکتر، من یه موزلی که داشتم اینه که وابستگی بسیار شدید به پدر و مادر دارم، بلخص به مادر، و الان حلوش 6 ماه که ما اومدیم با آمریکا. و البته من دختری بودم که از 23-24 سالگی به دلایل مقالاتی که در کنگره‌های مختلف داشتم مسافرت کردم به کشورهای دیگه، ولی خب حلوش مثلا شاید 2-3 هفته در اون کشورها بودم و برمیگشتم. و حتی من احساس میکنم که انقدر وابستگی من زیاده، با اینکه میگم مسافرت هم زیاد رفتم، به نوعی جدا بودم، اما خب در تمام مدت زندگیم، حتی تحصیلم، تمام مدت پیش مادر پدر بودم و خواهر برادرام به نوعی در شهرستانهای دیگه درس میخوندن. و الان احساس میکنم واقعا بدون پدر مادرم هیچی نیستم دکتر.
نه، وضعیت هم نکنید. شما من بگید اولا، شما میدونم یه دی خیلی هم دلشون برای شما کباب شد و خیلی خوش اومد، ولی من خیلی نه. به من بفرمایید که شما چند خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا خواهر برادر هستیم. من بزرگه هستم و هممون تقریبا 1 سال 1 سال با هم فاصله داریم. 2 برادر و در انتها هم یه خواهر.
خب اون وقت به من بفرمایید پدر جون مادر جون چند سالشونه؟
پدر مادر هر دوتا از من 30 سال اختلاف سنی دارن، یعنی از من 30 سال بزرگترن.
اوکی، به من بفرمایید که مادر جونم شاغل بودن، کار میکردن یا نه؟
بله، مادر من استاد دانشگاه بودن و من تقریبا از 3-4 سالگی خاطرات این که با ایشون حتی دانشگاه میرفتم و حتی جاهای دیگه کاملا تو ذهنم.
نه، در 6 ماه اولتون و 1 سال اولتون با کی بودی؟
چون مامانم شاغل بودم با مادر بزرگم، یعنی مادر پدرم.
خب ببینید عزیز، شما 2 تا مسئله روانی به نظر من میتونید پیدا کنید. مورد اول بچه اول است که دوم، سوم، چهارم اومده و بنابراین یه جوری مادر و پدری که مال شما بودن و اونا اومدن گرفتن و بنابراین شما یه تلاشی برای بازپس گرفتن دارید. دوم این که چون مادر رفته سر کار و شما با مادر بزرگ بودید، شما به صورت ناآگاه،
بله،
یک در این حال یه خشمی و احساس بدی در مورد مادر و پدر دارید و این سبب میشه که بعدن مخصوصا وقتی فرصتی پیدا شد و در توضیحاتتون بود که خواهر برادرها رفتند و اونا دوربر نبودند، شما دو مرتبه هم صاحب و مالک بشید، هم به نوعی در ارتباط با اونها درگیر خیلی از کاراشون، فعالیتاشون و یا حتی احتیاجاتشون باشید و بعد به عنوان بچه اول که بیشتر نماینده پدر و مادر هست بخواید یه نوعی راه اونا رو تعقیب کنید. بنابراین شما وابستگی به نظر من به پدر و مادر ندارید. شما میتونید یک استراب و نگرانی در مورد اونها داشته باشید. علتی هم که در مورد سنشون پرسیدم که مطمئن هستم با توجه به سنشون سلامت هم باید باشن، جایی برای نگرانی شما نیست. ولی اون چیزی که شما رو نگران میکنه، شاید حالا اگر خواستید میتونم توضیح بدم، اون چیزی که بهش میگن نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبیه. و این ماجرای رفتن و آمدنتون هم خیلی معنای خاصی نداره، یعنی اون دو سه هفته که میرفتید اونها مثلا مسئله نیست، ولی این تصور که دو مرتبه ترک بشید یا ترکتون کنن مسئله است. دوستانی که تو کلاس کودک درون من هفته گذشته بودن تستی دادن، اتفاقا دو سه تا سوالی که برمیگشت به آسیب تولد تا 14 ماهگی این بود که به هر حال مرتبط به این موضوع کنن از اینکه ترک بشم، رها بشم یا ترک کنم. رها بشم نگران میشم، ناراحت میشم، رنج میبرم. و اون برمیگرده به ماجرای کودکی شما. ماجرای وابستگی دو تا مفهومه، یکی من از نظر احتیاج و نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی به اونا و اونا من وابستن، و دوم از نظر باور، اعتقادات و احساسات. اون معمولا در یه آدمی که با توجه به توضیحاتی دادید یه مقداری با دنیای علم و محیط اجتماعی آشنا هست درش خفیفه. من اون رو به این موضوع دیگه ای مرتبط میکنم. یعنی فرض من بر این است که ماجرای شما ماجرای یه نوع عادت است، اعتیاد است، بستگی است، ولی میتونه وابستگی نباشه. و بعدم در یک به هر حال اونم یادتون باشه، چون بازم اون برام جالب بود، فاصله شما با دو برادر و خواهرتون هم خیلی نزدیک بوده و میدونید تو این فاصله های کم رقابت میان بچه ها سر همه چیز و تصاحب پدر مادر یا گرفتن توجه پدر مادرم بالاست. کوتاه سخن، من عرض من این است که شما یک نوع از یه جهاتی چسبندگی و دوختگی به خانواده دارید که برای هیچ کس سالم نیست و اصولا تا شما این بند ناف روانی رو که به دلیل اینکه شما ماندید و اونا سر کار رفتند و شما در جای دیگه بودید، برای که شما یادتون باشه شما صبح تا بعد از ظهر بچه مادر بزرگ بوده، شب که میشده مادرتون کسی دیگه بوده و این دوگانگی رو هیچ بچه‌ای نمیتونه حل کنه. و اصلا فردا صبحی که مادر سر کار میرفتن شما نمیدونستید پس چه شد، چون برای بچه که اینا معنایی نداره، یعنی مرا چرا ترک کردن رفتن. بنابراین من اون احتمالاتو میدم و این نه برای شما خوبه، نه از نظر روانی کمکتون میکنه، نه از نظر ازدواج و بعدن رابطه با همسرتون و بچه هاتون. اگر اشتباه نکنم باید ازدواج کرده باشید که آمدید.
بله.
چند وقت ازدواج کردید؟
تقریبا 1 سال و 6 ماه میشه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم از من 1 سال کوچیکترن، اما خب به هر حال احساس میکنم خیلی از نظر فکری، یعنی من چون خیلی زیاد با پدر مادرم مشورت میکردم و برای انجام هر کاری ازشون احساس میکنم تایید میخواستم به نوعی، یا حرفشون برام خیلی ملاک بود، یعنی اگر اون کار رو با هم صحبت میکردن و گفتن انجام نشه با همیگه شاید 4-5 ساعت صحبت میکردیم و منو مجاب میکردم و واقعا مجاب میشدم که اون کار رو نکنم یا بکنم. همسرم خوشبختانه از این نظر منو خیلی کاور میکنه، یعنی خیلی در مسائل باش میتونم مشورت کنم، احساس میکنم چون همسر من به هیچ عنوان، اولا بگم به خانوادش هیچ وابستگیه اون گونه که من دارم نداره، بسیار مستقل بزرگ شده و احساس میکنم از نظر فکری خیلی خوب من رو همراهی میکنه و این وابستگی فکری من از پدر و مادر خیلی خیلی کمتر شده. اما دکتر باورتون نمیشه، مادر من صبح ساعت 8 زنگ میزنه و 8 شب خودمون، یعنی صبح ساعت 8 و شب ساعت 8، و اگر 8ش بشه 8:30
دوستا من 30 سالمه اما باورتون نمیشه به حدی دوست دارم جیغ بزنم و گریه کنم که اصلا قابل وصف نیست.
خب درست نیست عزیز. ببینید درست نیست، یعنی ما به این دنیا نمیاییم که به پدر و مادر اون بچسبیم. البته با توضیحاتی که دارید یه مقدار زمینهای وابستگی رو هم نشون میدید، ولی این رابطه رابطه سالمی نه. ولی ببینید اذیتتون نمیخوام بکنم و اذیتم امیدوارم نشید، بلکه کمی حرف من نیش داره. مادری که بچه‌شو گذاشته رفته، حالا نمیتونه وقتی 30 سالشه 8 صبح 8 بعد از ظهر باش تلفن کنه و الی حال هر دو تاشون خوب نباشه. برید ایشون هم یه باری از احساس اشتباه و گناه دارن، حتی اگر متوجهش نباشند، برای که ایشون هم برای رفتن از خانه رنج می بردند که باید فرزندش رو بگذاره و بره. ببینید هر دوی شما به این دلیل گره خوری، شما دوتا یک جوری به هم، هم بدهکارید هم طلبکار، و به همین جهت است که دست از سر هم بر نمی دارید. و الا مادام که اونها رو خطری تهدید نمی کنه، اونها باید، چون عشق فرزند آزادیه دیگه، اونها باید آزادی شما رو بخوان که هر وقت دلتون خواست زنگ بزنید، خواست نخواد نزنید. البته شما هم قرار نیست وارد یه مرحله از اجبار و تکرار بشید که نتیجه استراب شدیده که نامش وسواسه که ما باید با هم حرف بزنیم. به من بفرمایید برای که خودتون متوجه بشید. فرض کنید یه روز ایشون حرف نزنن یا بگید که از این بعد هفته یه دفعه حرف بزنیم، چه میشه؟ هیچ اتفاقی نمیتونم. من نمیگم
که من الان خواهر برادران همه اونجا هستن پیششون، بعد دوستو احساس میکنم فراموش میشم، میدونی؟
ببینید علت هم کودکیست که فراموش شدی. بله چه جرمه فراموشی نداره، شما فرزند ایشون هستید، ایشون هم مثلا مادر یا پدر شما هستن، علاوه هر کسی قرار زندگی بکنه، ما که قرار نیست به هم بچسبیم و به هم
اصطلاحاً خیلی تو زندگیم تلاش کردم، یعنی همیشه تو مسائل علمی، یعنی سعی کردم در فامیل، حتی چون همه بچه ها هم سن سال هم بودیم، سعی کردم من بهترین باشم در
بله،
کار
دلیل بهترین، به دلیل اینکه پدر و مادرتون رو خوشحال کنید و اونا
بله، بله.
خب ببینید باز شما اگر یه موقع به کلاس های من اومدید، وقتی که پرسش ها سال دیگه همینه که من یه مقداری از موفقیت و پیروزی خودم رو میخوام به خاطر خوشحالی پدرم دارم، خودم ممکنه برام مهم نباشه دکترا بگیرم، ولی اونا چون خوشحال میشن پس میرم
بله.
حالا خب شما تمام علائم یک کودک آسیب دیده رو دارید. و این ببینید عزیز، من تمام مدت روی خط رادیو تلویزیون کوششم این بوده که بسیاری از اوقات این ارتباطات ما نه نشانه محبت نه خوبی، اینا نشان دهنده آسیبه و به دلیل آسیبه. و الا شما نگاه کنید الان زندگی رو برای خودتون و ایشون، برای همسرتون، و اگر برز من توجه کنید، فرض کنید شما الان دوتا هم بچه داشتید، زندگی رو برای بچه هم سخت میکردید، حتی بعدن برام شما نگاه کنید به استدلالی که خوشحالم صمیمانه و صادقانه گفتید و اون صمیمیت صادقانه بودن حرف شما در این بود که میترسم فراموش بشم. چی فراموش بشه؟ کسی قرار نیست صبح غروب اسم شما رو ببره. اتفاقا ببینید شرط سلامتی اینه که شما وقتی یه بچه ای دارید به دلیل اینکه خاطرش کاملا از بابت شما آسوده است بره وسن، یادش بره مادر و پدر داره، مگر اون زمانی که احتیاج داره یا زمانی که باید برگرده. یه بچه سالم وقتی که شما میبرتش توی مهمونی، یه بچه 3-4 ساله میره گم میشه، شبم که میخواید ببرتش تازه یه ذره التماس میکنه منو نبرید، در حالی که اگر یه بچه چسبید کنار پدر و مادرش نشست نشانه مریضیه، یا از مادر میترسه یا از پدر میترسه یا از مردم یا از هر دو. برای اینو اصلا علائم خوبی نیست. یعنی من حرفی که به شما میزنم، لغتی که به کار بردم، اگر دقت کنید گفتم چسبندگی و دوختگی. میدونید دوختگی یا چسبندگی یعنی چی؟ یعنی شما اگر از هم جدا بشید پاره میشید.
بله.
خب اینا نشون میده که کار درست نبوده. من امشب که الان کنفرانس کودک درون رو دارم، اولین هیپنوتیزمی که دارم بریدن بند ناف روانی است. یعنی دیروزم هفته گذشتم تو کلاس عرض کردم، همه میدونن دو تا مشکل جامعه ایران داره، یکی مهرطلبیه یکی وابستگی، حالا به معنی عامش.
منو خیلی ببخشید دکتر وسط کلامتون، من وقتی که ازدواج کردم هلوهوش 9 ماه بعد از عقدمون عروسیمون بود و ما برای عکاسی رفتیم خارج از شهر، یعنی هلوهوش 2-3 روز فقط من در منزل نبودم و وقتی که برگشتم دیدم که نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، دیدم که مامان من، خواهر من با یه آقای 6 سال در دانشگاه دوست بودن و خانواده اون آقا زنگ زدن و دارن هماهنگ میکنن دقیقا هفته‌ای که عروسی من هست بیان برای مراسمی که به هر حال میدونین در ایران بله برون و مهمونی و عقد و این مسائل. من هیچی نگفتم، اصلا انگار نه انگار که متوجه شدم و دیدم نه واقعا این اتفاق داره میفته و از پدرمادرم خواهش کردم که من دلم میخواد همه توجه شما در روز عروسی من به من باشه، من دلم میخواد روز عروسی من باشن که همه توجه شما رو داره. ولی مامانم موافقت نکردن، گفتن که نه ما باید شب عروسی شما بله برون رو انجام بدیم و بعد عروسی شما انجام بشه و بعدش هم دیگه ما، یعنی من که میرم برای ماه عسل، مهمونی خواهرم رو بگیرن، که حتی من که رفتم بلافاصله بعد از عروسی مهمونی خواهرم برگزار شد. گفتم من اصلا نمیتونم باش کنار بیام بعد از یه سال.
من متاسفانه ببینید عزیز، دقیقاً و متاسفانه یک کسی گفتگوی من شما را از آغاز تا الان شنیده باشه کاملا متوجه میشه که متاسفانه من حق داشتم. یعنی این اصلا رابطه سالمی نیست، این رابطه مبتنی بر مالکیت و کنترل از جانب هر دوی شما. بعدم مادری که استاد دانشگاه هستن در خصوص این موضوع معلومه باید عروسی دور محور شما میچرخیده و همه چیز باید متوقف میمانده تا شما برو. چرا آدم شادیا رو هم بریزه، چرا 4 تا شیرینی رو با هم بخوره وقتی نمیتونه بخوره؟ خب بهتره یکیش حالا بخوره یکیشو فردا بخوره که لذت بیشتر بره. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنوم. من در خدمت خواهش میکنم. شنگار ارجمند با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
چرا سر و صورت رو اینطوری بستی؟ بال ماسکت عوض داری؟
وای نپرس، تصادف کردیم. خانمم هنوز تو بیمارستان.
بیداد بیداد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاتر حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشو بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم. 818 همش نو.
راست میگی. 818 همش نو.
دکتر کامران یدیدی.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه میگیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600. 818 996 3600. تارزنا فارمسی.
پین مدیسن کلینیک، مرکز فوق تخصصی درمان درد به مدیریت دکتر مهراد سرخوان، دارای بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی و بورد فوق تخصصی طب درد، با سالها تجربه در خدمت شماست. تشخیص و درمان بیماری ها و دردهای اندام ها و ستون فقرات شامل آرتروز، دردهای عضلانی، دردهای دیسک کمر و گردن و سیاتیک، بیهسی و ضعف اندام ها، درمان صدمات بدنی ناشی از تصادفات، کار و لرزش و درمان دردهای سرطانی. در این مرکز روش‌های مختلف درمانی از جمله درمان دارویی، تزریقات داخل مفاصل و ستون فقرات و همچنین خدمات فیزیوتراپی ارائه می‌شود. در مرکز پین مدیسن کلینیک دکتر مهراد سرطبان در شهر شرمن اوکس اغلب بیمه‌های درمانی و مدیکر پذیرفته می‌شود. تلفن 818 990 9050، 818 990 9050، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من ببخشید آقای دکتر، بخش نهایت شما.
نه هیچ. ببینید عزیز، این برنامه برای همین است و مهمترین موضوع برای من تو این برنامه اینه که کسی صمیمانه، صادقانه حسش رو، احساسش رو، عقیدش رو، نظرش رو به صورت پرسشی مطرح کنه. بنابراین از این بابت خوشحالم که نه میپوشانید و نه پرده پوشی میکنید به هیچ وجه.
مرسی از دکتر. بله آقای دکتر، بعد از اینکه من از محسن برگشتم دیدم که خب مراسم بسیار مفصلی انجام شده که اصلا من نبودم و هرگز هم نخواستم اون فیلم رو ببینم و بعد دوچار احساس میکردم که مامان من که این همه همیشه به من میگفت من عاشقتم، تو برای من با بچه های دیگه فرق میکنی، همه درد و دلاش همه چیزش با من بود، چون مادرم بسیار زود مادرشون رو از دست دادم و خواهر برادری هم نداشتن، همیشه من از کودکی یادم میاد که حتی نمیفهمیدم اما مامانم با من درد و دل میکرد.
ببین بذار از این صبر کن چون موضوع مهمه. اولا ببینید، اوج ماجرای عاشق کسی بودن یک کسی رو خواستن نیست، یک کسی رو داشتن نیست. حتی عشق وقتی است که من کاری میکنم که تو دوست داری، نه من خودم دوست دارم و درست میدونم. روزی که من کاری رو که تو دوست داری، حتی درستم نمیدونم دوست دارم کردم، نشانه علاقه من به توه. و الا اگر من کاری رو که تو دوست داری منم دوست دارم اون وقت میکنم که شاید بیشتر خودخواهی باشه. این شماره یک. دو، ببین عزیز، سالهای سال در امریکا مطالعات نشون میداد که آدمایی هستن مثلا در خانوما، دختر خانوما، که وقتی که بهشون نگاه میکنن میگن همه علائم تجاوز جنسی رو دارند، مخصوصا در ارتباطات نزدیک، یعنی زنای با محارم یا به هر حال ارتباطات جنسی با محارم، اینسست. بعد نمیدونستن موضوع چی، بعدن متوجه شدن اینا کسانی هستن که در کودکی سنگ صبور پدر و مادر بودن، پدر و مادر براشون درد دل کردن. به همجاست که یه ترمی در روانشناسی پیدا شد به اسم نان فیزیکال سکچوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی غیر فیزیکی یا جنسی. و بنابراین اون کاری که مادر کردن بسیار بد بوده. بله، شما الان به یه نکته اشاره کرد، مادر نداشتن و بنابراین میتونست مفهوم محبت براش اصلا مفهوم محبت به معنی درستش نباشه و مفهوم این که من عاشق تو هم نبوده. بله، ایشون اگر عاشق شما بودند به معنایی که من میشناسم هرگز قرار نبود با شما درد دل میکردن و شما قرار نبود سنگ صبورشون بشه. و بنابراین اونجا اشتباهست عزیز، اونجاست که یک نوع تداخل رو در شما به وجود میاره که گرفتاری های بعدی است و شما احتیاج به نمیدونم کجا زندگی میکنید.
ما در لس آنجلس هستیم.
اوکی.
بله، اگه من بدونم که
شما حتی اشکالی نداره، حتی امشب اگر میخواید میتونید بیاید دم در بگید من گفتم، اگر میاد با همسرتون هم خواستید بیاد
حتما. ساعت چند وقتی
7:10 تو المپیک کلکشن، نمیدونم نزدیکید یا نه. بله، من بر جلسه سوم دوستان دیگر رو دعوت نمی کنم، ولی شما رو به دلیلی که من میخوام، البته حالتون بده ممکنه اون تجربه هم اذیتتون کنه، ولی حالا اونجا که اومدید بیشتر متوجه میشید. ببینید عزیز، این اصلا نگاه شما اصلا نگاه سلامتی و محبت و عشق نیست و متاسفانه نظر من درست بود. مادر شما آمدن و برای دومی اصلا بدونی که شما ازدواج کردید، خانواده تازه است، فامیل تازه است و اصلا تازه اون مراسم یه مراسم از قبل تنظیم شد. مرگ که نبود آدم بگه که مرده مجبوریم براش مجلس یاد بود بگیریم یا خاکش کنیم که کاری نمیشه کرد. یعنی این کار اونم بعدن با درخواست شما، اونم هر کسی رو که باش مشورت کن چه نمیگوه. ایشون معلومه
دوستو، من متاسفانه نمیدونم چجوری بگم، احساس میکنم که از طرفی بسیار بسیار پدر مادرم دوست دارم، چون به هر تیکه ای از زندگیم که نگاه میکنم من به خاطرشون کارایی رو کردم که شاید دلم نمیخواست. مثلا اینکه متاسفانه
نه چرا از کجا نه صبر کن عزیز، چرا فکر کنی وقتی به اجبار کاری کردی نشانه دوستی بوده؟
آخه اونا دوست داشتن.
خب اونا دوست داشتن، ما که نمیدیم به این دنیا ببینیم دیگران چه دوست دارن. اون که نشانه دوستی نیست، نشانه ترس شماست عزیز. بذار من بهش بگم نوراتیک انگزایتی یعنی چی. نوراتیک انگزایتی که حالا تردید ندارم در مورد شماست، نوراتیک انگزایتی یعنی که من در کودکی در حالی که پدر و مادر من خوب بودند و هزار تا کار خوب میکردن، 10 تا یا 50 تا هم کار بد میکردن و برای من یه زمینه از مهر و کین، عشق و تنفر، love and hate relationship در اونا به وجود آورده. و وقتی به سنها یه ذره بالاتر میرسم، مثل الان استدلالی که میکنیم، متوجه شدم که این همه اینا خوب بودند و این همه برای من کار کردن، یا حتی استدلال وارونهی که شما میکنید، من برای اونا این همه کار کردم، پس من باید یه بپذیرم که اون 50 تا کار بدی هم کردن اصلا مهم نیست، برای تقصیر خود منم 40 تاش بوده، اون 1000 تا کار خوبش رو نگاه کنید. بعد یک حالتی از کودکی نه در کنترل من شماست، از تنفر در تای وجود من پیدا میشه. این تنفر یه دوگانگی رو سبب میشه. این دوگانگی سبب میشه که وقتی از سن 8 9 سالگی میذارم که وحشت از دست دادن پدر و مادر و مرگ پدر و مادر برام مطرح میشه، منو نگران میکنه که مبادا به خاطر اون خشم و قهری که من داشتم یه همچه اتفاقی بیفته. و این همون مرحله تاکسیک گیلت یا گناه مسمومی که بعد از 6 سالگی یا تو 6 سالگی پیدا میشه. نتیجتا من چرا استراب پیدا میکنم؟ من باید تنفر درونی خودم رو کاملا کنترل کنم. ببشکن استراب عصبی معناش اینه که اون نزنه بالا و در نتیجه تبدیل میشه به یادمی که اگر خواهر و برادرای من 5 ساعت وقت صرف پدر و مادر من میکنم، من 50 ساعت یا 10 ساعت میکنم. اگر اونا هفته 1 ساعت به فکر اونا هستم، من هفته 10 ساعت هستم. و نگرانی من از اینه که مبادا خدای ناکرده اونا بیمار بشن و از بین برن. یعنی مرگ اونا مسئله منه. چرا؟ برای که من در کودکی به دلیل خشم و قهری که داشتم خوشحال از اونا نبودم. حتی امیدوارم شما اذیت نشید، چهارم راجب شما نبوده، نو این میخواستم نباشند. و حالا وقتی میرم در حال خطرن، من ناآگاه متوجه میشم که ای بسا این آرزو و خواسته منه و وحشت از اون و احساس گناه من رو از پا در میاره. و به همجاست که میگن نوراتی کنگزایتی بدترین نوع استراب عزیز، و به نظر من شما دارید. یعنی اون حالی که شما دارید با توصیفی که از پدر و مادر کردید و دیدید، دقیقا هم رفتم سراغ جایگاه شما، هم این که مادر کار میکرده یا نه، چون اون موضوع اصلیست. برای که بچه اصلا نمیتونه بفهمه ممکنه کسی منو دوست داشته باشه منو ترک کنه. مگه بچه 6 ماه 7 ماه 8 ماه اصلا میتونه همچی چیزی رو بفهمه؟ و به همین جد است که عرض میکنم تو این زمینه ها باید بدونیم چه کار داریم میکنیم.
و دکتر من احساس خشمم رو از مادرم، البته هلوش 2-3 ماه طول کشید که من پدرم ازم میخواستن که بیا با مامانم صحبت کن، و وقتی صحبت میکردم فقط داد میکشیدم با آشو، نمیخواستم اما داد میکشیدم. و بعد الان بعد از یک سال احساس میکنم که دارم سوق میدم این رو که خانواده همسر خواهر من مقصر بودن نه مامانم، میدونید؟ و تمام خشم رو از اونها دارم، اصلا نمیتونم با اونا ارتباط خوبی برقرار کنم، چون به نوعی هم زندگی من با خانواده همسرم هم تحت تاثیر این مسائل قرار گرفت و کاملا به هم خورده ارتباط من با خانواده همسرم، چون اونا انتظار داشتن که پسر یکی دونشون عروسیشه، همه توجه ها اون شب به هر حال معطوف به این مسئله باشه. البته پدرمادرم از نظر مالی ما خیلی کمک کردن برای اومدن به اینجا، ولی من احساس میکنم اصلا پول نمیخوام دکتر، من مشکلم پول نیست.
معلومه عزیز. برای که ببینید عزیز، کودک در آغاز توجه میخواد و محبت میخواد تا به امنیت برسه. اگر این توجه و محبت که دائمیست، همیشگیست، مثلا پارت تایم و نیمه وقت و اینا نیست، نباشه، احساس امنیت نمیکنه. و حالا که احساس امنیت نکرد، دست به مانورایی میزنه برای درد خودش رو کاهش بده. ولی شدت مسئله به دلیل تکرارش به نظر من در شما وضعیتی رو به وجود آورده که شما رو وارد مرحله اون استراب عصبی کرده. و به همین جهت است که یه دوگانگی در ارتباط با مادر دارید، درست مثل بسیاری از ماها که به دلیل حالا نوع خفیف یا شدید استراب عصبی میتونیم به پسرمون یا دخترمون بگیم نکن این کارو، ببین میگم نکن میذارم تو سرت ها. و این دقیقاً اون تضاد است.
و دکتر من الان به علت مسائل حرفه‌ای دولت آمریکا منو دعوت کرده و من اومدم اینجا و کار گرین کارت هم به صورت اکستراوردینری برام انجام دادن و من الان باید تو کاری که هستم تمرکز کنم، چند تا امتحان بزرگ در پیش دارم. دکتر به هیچ عنوان همش این دوری اذیتم میکنه. احساس میکنم الان همه برادر خواهرام دارن از حضور پدر مادرم لذت میبرن اما من الان اینجا دورم. من چرا اصلا اینجام؟
میتونم حرفی بزنم؟ اولا معلوم نیست لذت ببرن. به دو دلیل ممکن لذت ببرن. یکی اینکه اینقدر پدر مادر خوبی داشته باشید که من به خودم اجازه میدم برای که پنهان نمیخوام بکنم نداشتید، و دوم اینکه اونا از شما وابسته ترن و اونا بلدن چجوری همه رو قلاب کنن و نگه دارن. بنابراین اگر شاید الان به خواهرتون یا برادراتون بگید ترجیحتون این است که توی مهمونی دیگری باشید یا توی پارتی باشید، شاید ترجیح بدن اونجا باشن. شما دارید این تصورات میزه. شما ببینید باز برگشتید به کودکیتون، اون زمانی که میخواستید مادر از خونه نره و در آغوش او باشید و او میرفت، شما باز دوباره برگشتید اونجا و بعدم پشت سر شما سه تا بچه دیگه آمدند و اینا دقیقا حتی اون سهم مختصری هم که داشتید از شما با فاصله کم گرفتن.
الان هم برادرم داره بچه دار میشه دکتر، شاید مسخره است اما با تمام وجود دغدغه شده اگه اون بچه به دنیا بیاد و مامای من یادشون میره، منم اینجا دورم، من چیکار کنم؟
شما فکر نمی کنید، شما فکر نمی کنید اذیت هم نشید، چون عیب شما نیست. شما الان 3 سالتونه؟ شما کجا 30 ساله اید؟ شما 3 سالتونه، یعنی یه دختر 3 ساله که مادرم چشم از من برداشته و چشمش رفته اون وقت، و شما میدونید چه حسادتی رو در شما روش میده و شما میدونید که این رو چگونه میتونید تو زندگی زناشوییتون علیه خودتون استفاده کنید و همطور که گفتید حتی بی خودی بدون هیچ دلیلی خانواده همسرتون رو مقصر و مسئول بدونید، رابطتون با اونا خراب کنید، و همطور که در آغاز صحبتم گفتم شما رابطتون با بچه هاتون هم سالم و خوب نخواهد بود. عزیز این مشکل رو حل کنید. شما یک میخ بزرگی به نظر من توی دوتا پاتون، دوتا میخ تو دوتا پای شماست و پیش رفتن و رفتن شما رو در زندگی مشکل کرده. خوشبختانه میدونیم این دوتا میخ هستن، میدونیم کجا هستن، میتونیم درش بیاریم، در مدت کوتاهی به شما را آزاد کنیم. شما قرار از 3 سالگی در بیاد 30 ساله بشید عزیز. شما اصلا دیگه قرار، شما ببینید اذیت نشید، این حرف رو بهتون میزنم برای اینکه دیگران میشنون، شما الان کاملا ناقص الخلقه اید، یعنی شما یه آدمی هستید همه بدنتون رشد کرده ولی مثلا دست و پاتون به اندازه 3 ساله مونده. آدم نگاهتون کنه وحشت میکنه که سر یا بقیه بدن چه اندازه جای خودشه ولی وقتی میرسه به دست و پاتون ناقصید، و این گرفتاری ناشی از این است که در زمینهای مختلف من و شما باید رشد کنیم. کودک انسانی حداقل تو 7 زمینه رشد باید بکنه، و اگر پدر و مادر هر 7 زمینه رو کمک نکنن بچه رو ناقص الخلقه بار میاد. درست پس که بدن ما رشد بکنه، دستمون یا سرمون به اندازه نباشه، سر من به اندازه بچه 3 ساله باشه، بقیه بدن من شده باشه 30 ساله، و این چیزیست که خوشبختانه قابل حل. عزیز حالا
اگر ببخشید من این المپیک کالکشن آدرسش رو من از کجا میتونم دقیقاً
شما ببینید؟ المپیک کالکشن تقاطع خیابان ساتل، خیابان ساتل موازی فریوی 405 یا سپلودا سمت شرق، ساتل غربه، در حقیقت تقاطع. شما نمیدونم کجا زندگی میکنی.
ما نورتیش هستیم دکتر، کنار 405.
باید 405 رو تشبیارید، از سنامانیکا بولوارد بیاد بیرون، بپیچید به راست، اولین خیابون رو میپیچید به چپ، میرسید به المپیک، اونجاست. میتونید از 08 یا جای دیگه شماره شون رو من حفظم میتونید بگیرید. ساعت 7 هست، خوشحال میشم شما و همسرتون رو ببینم.
خیلی متشکرم از لطفتون، میبینم اتون، متشکرم دکتر.
شنگرجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید از اون من استفاده کنم. کنفرانس فردا شب چهارشنبه اول فوریه رو تحت عنوان چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییرات رو در شهر ایرواین دارم، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی، در حقیقت تقاطع یا نزدیک جمبوری و خیابان مین. چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از فردا شب آغاز میشه. کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، Reality, Responsibility and Morality، و مثلث زحمت، افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، از پنجشنبه همین هفته دوم فوریه در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 8 هفته یا 24 ساعت اون $100، چون دو سه نفر از دوستان پرسیده بودند. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. این نکته رو عرض کنم که فقط کافی است محل کنفرانس تشبیه کارت ورودی در جایی نیست، باز 2 تا تلفن داشته. مورد بعد این است که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز خواهد شد و تا دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. از اونجایی که تعداد جا محدود است و کشتی میتونه سولد اوت بشه، لطفاً اگر مایلید زودتر اقدام بفرمایید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه دوت
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
بله، آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو برید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. با سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی،
این شنبه در برنامه حمایت خانواده با شما درباره اینکه چگونه از فرزندان خود بیاموزیم صحبت خواهیم کرد.
همین شنبه 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی، دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی،
و دکتر پیمان رئوفی، روان درمانگر و متخصص در بایو و نرو فیدبک، با ما باشید.
برای آگاهی از وام‌های مسکونی جدید و متنوع که می‌تواند گره‌گشای نیازهای شما برای خرید یا ریفایننس منزل باشد، با من ناید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر 2 نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزئینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 15 مارچ تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید. شما نفر پنجم ما بودید، بالاخره خوشحالم نوبتتون شد. بفرمایید.
منم خیلی خوشحالم. آقای دکتر، من سوال من در یه رابطه دیگه بود از شما، در رابطه خود من، زندگی خود من بود. ولی متاسفانه صحبت رو که شنونده قبلی مطرح کردن تصمیم منو عوض کرد، چون من شرایط مشابهی با ایشون دارم، با این تفاوت که در واقع دختر من شرایط اون متحدی داره. یعنی دختر من این حالت شدیدی گاهی مطرح میکنه به من، میگه که من پدرم رو در حد دوست داشتن و تنفر ارتباط دارم باهاش و رابطه‌ای که با من داره یه رابطه نسبتاً وابسته‌ایه به من. من فکر میکنم که اگر شما محبت کنین در مورد این رابطه و اینکه تا چه حد ناسالمه و چه کارهایی من به عنوان مادر میتونم بکنم که تغییر برای اون باشی، اگه محبت کنین صحبت کنین ممنون میشم.
دخترتون چند سالشه؟
دختر من 18 سالشه.
نه ببینید عزیز، من و شما مثل این که من خدمتون عرض کنم که من و شما قرار بوده در مثلا 8 سال اول به پسرمون یا دخترمون حالا که تو امریکا هستیم فارسی رو و خواندن و نوشتنش رو یاد میدادیم، حالا که شده 18 یا 28 دیگه من و شما اونقدر نقشی نداریم. ما فقط میتونیم از او بخوایم که اگر مایله از راهی که مناسبه حرکت کنه. یعنی شما تازه بعد از شناختی که از شما هست و از دخترتون و نوع روابط و شرایط و موقعیتی که دارید، شاید تأثیری کمتر از 5% تو زندگی دخترتون برای این حالات، چه ارتباط با خودتون چه ارتباط با پدرش میتونید داشته باشید. ببینید عزیز، من و شما اگر به دلیل اشتباه هر کسی یا حتی عمد هر کسی دست و پامون شکسته توی تصادف یا توی یه حادثه، خب احتمالاً باید بریم کمک بگیریم و درستش کنیم. اینکه اون کسی که این کار کرده، حالا به اشتباه کرده یا به عمد کرده، بسیارم پشیمانه، فرقی نمی‌کنه، مگر اینکه دکتر متخصص این نوع گرفتاری‌ها و بیماری‌های من باشه. اینی که درباره دخترتون باید ازش بخواید که این مشکل حل کنه، ولی مانند شنونده عزیز قبلی، تو زندگی هم در ارتباط با پدر و مادر مسئله داره، هم با شوهر، هم با خانواده شوهر، هم میتونه با فرزندانش داشته باشه. و این موضوع درست مثل این که من اگر نمیتونم راحت راه برم، خب همه جا نمیتونم راه برم، منزل شما هم نمیتونم راه برم، تو خیابونم نمیتونم راه برم، فرض کنید توی یه مهمونی هم نمیتونم راه برم چون آسیب دیدم. بنابراین این که من به شما بگم شما چیکار میتونید بکنید، همون حرفی که همیشه زدم، پدر و مادر تو سنین بعد از 18 سال یا 20 سال بچه ها دو تا کار فقط میتونن بکنن: یک، در خانه باز و آغوش گرمی برای بچه هاشون داشته باشن، خونه مال اوناست هنوز، و دوم ازشون بخوان که به طریقی که مناسب و درسته و کمکشون کنن که کمک بگیرن و درست مانند خانم یا بانوی ارجمندی که بهشون گفتم اون دوتا یکی دوتا میخ راست باشون در بیارن. ولی کار من و شما به عنوان پدر و مادر نیست اصلا. ما اگر دکتر بعد از دیدن فرزندمون گفت اینو 3 روز ببر تو خونه نگرشدار، پاشم مثلا کمک کن بالا بگیره یا این پانسمانو بکن که خودش نمیتونه بکنه، بر اساس اون دستور عمل میکنیم. ولی این که من و شما بتونیم الان کاری بکنیم که از آن گذشته هست، معمولا دورانش به سر اومده. به همین جهت است که دختر شما اگر یه همچین تشخیصی رو میده که متاسفانه بسیار فراوونه، ولی آدمای کمی تشخیص میدن و غالب اوقات حتی این حالت مهرکینی که بهش اشاره کردم یا love hate relation حتی تو روابط دیگر آدم ها هم دیده میشه. این دختر شما اگر به من بگید الان با یه پسری دوست شده، این مهرکین رو اونجا میبره و مخصوصا این اگر در ارتباط با پدرش این مهرکین رو داره، مطمئن باشید بزرگترین مشکل دختر شما در حالت عادی با پدر شوهرشه یا با برادر شوهرشه. یعنی اینجا گرفتاری است. یعنی اینا موضوعی نیست که به این راحتی از بین بره. من خیلی از اوقات میبینم که فرض بفرمایید پسری یه خشمی با مادر زنش داره، ولی اگر یه مقداری با واقعیت نگاه کنیم میبینیم خشم با مادرش داشته که چون به دلایل بسیار نمیتونسته به خاطر مادرش ابراز کنه و یا اصلا قبول کنه یه چنین چیزی رو داره، وقتی مادر زن رو پیدا میکنه همه رو زنش میرزه و تازه بعض اوقات هم بدتر وقتی که همسرش باردار شد و بچه بر روی اون میرزه. موضوع بسیار عمیق و سنگین و اصلا از نظر علمی همه شناخته شده. بنابراین من وقتی خشم یه داماد رو، عصبانیت یه داماد رو میبینم، اینو فقط مرتبط به ارتباطش با خانواده همسرش و همسرش نمی کنم، اون رو بر میگردونم به احتمال این که ممکنه اون آدم در ارتباط با مادر خودش مسئله داشته، اما از این که واقعی بوده یا نه، چون مهم نیست که من و شما در دوران کودکی فکر میکنیم مادر اون مثلا ما رو دوست داره یا نداره. وقتی که مادر ما رو دوست نداره، خب این یه واقعیته که ما میگیریم، ولی ممکنه مادر ما خیلی هم ما رو دوست داشته باشه، ما دوستی او رو به عنوان بیمهری تلقی کنیم و چون فرقی نمیکنه همچنان فکر کنیم مادر ما محبت نکرده. برای این وقتی بچه ها درباره پدر و مادرشون نظری دارن، یکی ممکنه واقعی باشه، دوم ممکنه کاملا تخیلی و تصوری باشه و اینجاست که خیلی از اوقات کار رو مشکل میکنه. ولی متاسفانه تأثیر هر دوتا یکیست. من چه فکر بکنم مادرم منو دوست نداره، چه مادر من منو دوست داشته، من فکر کردم منو دوست نداره، به دلیل اینکه کودک با تخیلش هست که جهان رو میسازه و واقعیت رو تبدیل میکنه به تصورات و تخیلات و ثبت میکنه، واقعیت رو ثبت نمیکنه، تخیل رو ثبت میکنه. بنابراین همیشه هم اینگونه فکر میکنه یا هم بر مبنای اون عمل میکنه که مادرم یا پدرم منو دوست نداشتن. بنابراین در خصوص دخترتون، شما تنها راهی که دارید این است که ازش بخواید اگر این چنین فکر میکنه بخانه که آگاهی خودش رو بیشتر کنه و کمک بگیره.
آقای دکتر، من با توجه به این که گفتم صحبتهای من نسبتاً در اون تأثیر بیشتری رو داره، من این احساس رو دارم در موردش، من میتونم مثلا این رو جهتش رو به این سمت بدم که فرزند کنفرانسایی رو که ارتباط داره با این، من نمیدونم الان شما کنفرانسایی تو این زمینه دارین یا نه، ازش بخوام بیاد یا با هم بیاد.
دقیقا عرض من، نه ببینید، من راجع به کنفرانس خودم صحبت نرم، این رو به این بانوی ارجمند درس کردم، نه بدون تردید ببین برزم توجه کنید، قسمت آخر صحبتم دو چیز بود، ایشون قراره بیشتر بدونه تا شناخت بهتری از خودش داشته باشه و دوم کمک بگیره برای که یه مقدار از کارها همچنان به کمک دیگری ممکنه. به همجاست که من در حالی که دکتر میرم و دوا میگیرم ولی رعایت فرض کنید تغذیه درست، خواب، استراحت یا خوردن برخی از غذاها یا نخوردنش رو به عنوان زمینه‌های کمکی ازش استفاده میکنم. بنابراین هر دو کار رو باید کرد اگر خودش فکر میکنه این موضوع و مسئله است در زندگیش که به گونه‌ای که شما فرمودید احتمالاً هست و اصولاً این گرفتاری مهروکین در ما هست. فقط وقتی 1% کین هست و 99% مهر، خیلی تو زندگی اون اثر نمیکنه، ولی وقتی شد 10% و 90% اینجا اونجا بالا میزنه و گرفتاری به وجود میاره. معناش هم باز این نیست که این غلبه داره، یعنی جز موارد استثنایی که پسران و دخترانی به من یا حتی رو خط همین رادیو تلویزیون ها آمدند و گفتن از پدر مادرم متنفرم و این نسبت بیش از 50 یا 70% تنفر است و 20% به هر حال نوع ارتباط، معمولا حتی اگر 10% هم خشم و قهر و تنفر باشه در مقابل 90% محبت و یا اشتیاق، خیلی از اوقات بالا میزنه و کار دست آدم ها میده. به همین جد است که نه، هم آگاهی دخترتون در این زمینه کمک بکنه، هم تراپی. این که من یه مقدار کنفرانس های دارم، مثلا کنفرانس هم امروز من، هم فردای من، هم حتی به یک بار پس فردا، البته امروز خیلی مستقیم تر به موضوع کودکی مرتبطه برای که اصلا عنوانش کودک درونه، ولی همطور که از کمشون جلسه سوم دوستان رو براش دعوت نمی کنم. ولی
نه، بعد از این جلساتی مثلا داری
همیشه من دارم. من 1978 که الان میشه 24 ساله که معمولا سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه ها در گذشته ها، دو شنبه ها، تا یه مقدارم صبح ها کنفرانس و کلاس داشتم. برای این کنفرانس ها فعلا با توجه به نوع کاری که من دارم در جریان، اون همیشه میتونید از طریق یا برنامه رادیو یا از طریق تلفن به دفتر من که همیشه پیام ها اونجاست اون رو بشنوید. فرمودید مطلب دیگه ای هست اگه دلتون خواهد بفهم، ولی من با شنونده گرامی دیگری گفتگویش باشم. هر جور میل شماست.
یه جمله کوتاه فقط میخوام خدمتتون بگم. من گاهی ازش وقتی میخوام که احساسشو برای من تشریح کنه، به من میگم چطور میتونی هم مثلا فرض کن این احساسو در مورد منم داری یا نه، میگه نه. میگم چطور میتونی همزمان یکی رو متنفر باشی ازش و دوستش داشته باشی؟ به من میگه من اونو دوست دارم به خاطر که پدرمه، ازش تنفر دارم به خاطر عمل دو
رفتارهایی که داشته. نه اون حرفش هم درسته، هم به خاطر این است که عزیز ببینید، شما نگاه کنید برای بیشتر ما بیشترین مهر و محبت و توجه و علاقه و رفع نیاز رو از جانب مادرمون دیدیم. بسیاری از ما تمام آسیبایی که از مادر دیدیم، بکن و نکن و تنبیهایی که از مادر دیدیم، از همه مردم دنیا روی هم ندیدیم. بنابراین شما سوال عجیب و غریبی ازش میکنید، این دوگانگی هست، برزم توجه نکردید. روزی که این نسبت 1% 99% 2% 98% معمولا چیزی بالا نمیزنه جز شرایط استثنایی، ولی روزی که 10 و 90 20 و 80 خب معلومه در صحنه میاد. برای این با شما هم داره، امکان نداره نه، حتی با شما داره به خاطر اینکه چرا با این مرد ازدواج کردی و چرا اینجا اونجا به کمک من نیومدی.
بله این ترک کرده به من،
بله.
اینو گفته.
حالا خب پس ملاحظه میفرمایید که ماجرا
به من گفته
درصداش
من از عصبانیت من به خاطر اینه که چطور همیشه پدر رو میبخشی تو، ولی یعنی چرا در این
مورد؟ نه بهش نگیر، من میبخشم، من میترسم، چاره ای ندارم. به هر حال اونم گذشته و رفته. بذار من با 5 دقیقه فرصت دارم، شاید بتونم با دوست دیگه هم صحبت داشت. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش میکنم. تمنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر دلیل عرض میکنم، من 3 تا سوال داشتم، اون از اون 3 تا یکیش ازتون میپرسم. من موقعی که سر کار میرم یه مشکلی برام پیش میاد، یا خیلی واقعیت رو به طرفم میگم بعد اون واقعیت گفتن من مشکل ساز میشه، یا خیلی روکم موقعی که مثلا دوربرم سیگار میکشم بهشون میگم که آقا اینجا سیگار نکشین، واقعا ناراحت میشه و منو اخراج میکنن. دفعه آخری که منو اخراج کردن از سر کار فقط به خاطر این بوده که صاحب بهش گفتم آقا من سیگار میکشم، من مشکل پیدا میکنم.
حالا البته شما اگر بتونید توی دادگاه اینو ثابت کنید، مطمئن باشید حساب اونا رو میرسن، ولی اینا یه مقدار مسئله ذهنیه. یعنی من مطمئنم اونا هیچ وقت به شما نگفتن و ننوشتن که به دلیل اینکه تو گفتی اینجوری ما بیرونت کنیم. اونا بهانه میگردن، میگن کار نداریم، کارت خوب نیست،
گفتن کار نداریم، فعلا شما برید.
دقیقاً دلم ولی حالا ببینید عزیز، ببینید ما در روابط با آدمای دیگه قرار است یه اصولی رعایت کنیم. شما وقتی پشت فرمون هستید در رانندگی میکنید، اگر یه ماشینی ایستاده که بهش نمیزنید، اگر احتمالاً فریوی بسته است که فحش و عرض کنم ناسزا به کسی نمیگید. من و شما تو دنیایی هستیم که باید یه اصولی رعایت کنیم. یعنی من و شما قرار است که برای حقمون بیستیم، ولی نه با خشم، نه به طریق نامناسبش. فرض بفرمایید که شما میگید سیگار میکشن، شما اولا خیلی از اوقات میتونید یک از اونجا برید کنار، ولی که بگید که من میخوام شما راحت باشید، من میرم اونور یا از اتاق میرم بیرون. این خیلی متفاوته تا اینکه به اونا بگید چرا سیگار میکشید، مگر وقتی که حاضر باشید هزینه های مربوط به این جنگ رو بپذیرید. و دوم، بسیاری از اوقات من و شما باید بدونیم که یه مقایسه باید بکنیم که آیا ما حاضریم که ماجرای سیگار که به هر حال آسیبی میزنه رو با احتمالاً بیکاری یکی بکنیم یا نه. و بنابراین چون ما در دنیا که نیومدیم رسالتی نداریم که مردم رو تصحیح کنیم و به راه راست هدایت کنیم، این گرفتاری‌ها و بیماری‌ها دورانش به سر آمده. پس بنابراین من فقط میتونم به گونه‌ای درست هم از خودم مواظبت و مراقبت کنم، هم اگر میتونم به هر حال شرایط و موقعیت و روابط رو دگرگون کنم یا به یک کسی دیگه کمک کنم، ولی اگر هیچ کدوم از اینا ممکنه، حداقل باید از خودم به درستی مواظبت و مراقبت کنم. بنابراین فرض کنید من اگر اینجا با این رئیسی که میگید این کار رو میکنه یا کارمندا یا هر کسی دیگری، فکر میکردم که کارم برام مهمه و بیکاری من آسیب بیشتری به من و خانوادم میزنه، حتی اگر مجبورم تو اتاقم بمونم میموندم، برای که من مقایسه دو چیز بد و بدتر رو باید بکنم. ولی لیاقت رک بودن رو باید متوجه باشیم. رک بودن وقتی است که درست است که ما واقعیت رو بیان کنیم، چون غالب اوقات نمیگم در مورد شما چون من شما رو نمیشناسم، رک بودن فقط یعنی خشمگین و عصبانی بودن. رک بودن برخی از وقت اصلا به ما مربوط نیست. من چون فراوون از آدم ها شنیدم که حرفشون هست که من چون آدم رکی هستم به تو میگم فلانی این چه کراواتی زدی، ابدا شما هم چه حقی ندارید، این تجاوز بر این وقوع منه. رک بودن یعنی بیان واقعیت و حقیقتی که باید گفته بشه و علیه دیگری نیست و اون آدم به شما اجازه داره. من اصلا دلم نمیخواد کسی به من بگه که رابطت بده، ابدا دلم نمیخواد. و نمیتونید بگید من جلوت میگم پشت سر نمیگم، شما هم پشت سر من هم جلو من بیخود میکنید به من میگید. یعنی من باید شما رو که میبینم، اگر از من پرسیدید نظرتون نظرم رو راجع به کراواتتون بگردم، بخصوصا وقتی شما میخواید یه جوری تایید بشه یا هدفتون واقعا ارزیابیش نیست، ببینم در اونجا چه رنگی است، چه شکلی است، چه فرمی است، گرش چگونه است، یه چیزی پیدا کنم بگم اونش برای من جالبه. توضیح دروغو بی خود نمیدم. ولی اگر شما من گفتید این کراواتی است که من میخوام توی یه مهمونی بزنم و من به این نجرستم که بر اساس نظر من این کراوات مناسبی نیست، اون موقع میتونم بگم واقعا نظر منو میخوای، امیدوارم همطور که برخی از وقت رو خط داریستم اذیت نشی، نظرمو چون خواستی صمیمانه صادقانه بهت میگم مناسب نیست، ولی انتخاب توی و فقط نظر منه، به احتمال اشتباه بودنش هم فراوان. تا اینکه من پا برهنه وارد یه جمعی بشم به آدم ها برگرم میگم تو چرا غذا میخوری یا نمیخوری یا کراواتت این رنگه یا اون رنگه، اینا تجاوز عزیز، اینا رک بودن نیست. رک بودن یعنی بیان واقعیت و حقیقت، اونجایی که باید واقعیت و حقیقت رو بگم، بر اساس اصول اخلاقی انسانی باید بگم، شرایط و موقعیت و روابط اجتماعی به من حکم میکنه که بگم. و الا اگر رک بودن من بیان خشم من و قهر اهریمنی که مردم منتظر تشریف فرمایی من و اظهار عقیده و نظر من نیستن. به همین جاست که تو این گونه موارد باید بسیار مواظب بود. شما اگر یه چیز خوبی میبینید میتونید بدونی که اون آدم در حد مناسبش انتظار داشته باشه حرفی بزنه مطرح کنید، ولی وقتی به عیب و ایرادی میرسید ابدا به من و شما مربوط نیست. من بارها شده بچه‌هایی رو دیدم که مسائلی داشتن نگفتم، مگر وقتی فکر کردم ای پدر مادر متوجه نشن بچه میتونه آسیب ببینه، بعد گفتم میتونم یه نظری بدم، اونم با نهایت مواظبت و مراقبت که بهشون بر نخوره ولی چات کمک باشه. ای بسو از 10 مورد حتی شاید یه مورد چند پشیمون شدم چرا گفتم، ولی فکر کردم اونجا وظیفه منه. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، یه وقت دیگه تشکر برای بقیه سوالات. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز شنگ نرجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
تعلیم و تربیت راز بقای هر قوم است. تلتان رادیویی مؤسسه آموزشی تورتاییم از رادیو 670 AM همین یک شنبه 10 صبح تا 2 بعد از ظهر. حمایت شما برای تداوم فعالیت‌های مؤسسه تورتاییم ضروری است.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اوردر صرف 8
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سی تی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود. و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
تلفن 310-275-8100 310-275-8100 عضو 08.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و یا شما اتفاق بیفته، فقط یک نام رو به خاطر بسپارید. پیام شایانی، وکیل تصادفات، و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پرونده‌تون همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9